الحمد والصلاة لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب محرمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأشمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثت کجا مطرح کردی؟ خب بحث ما در مورد شرایط عوضین بود. این عبارت شرایط عوضین رو ظاهرا نخوندیم. از شرایط عوضین یکیش ملکیت بود، گفتم یلزم و فی العوضین ملکیت و ما لازم است در عوضین که حتما ملک باشن. این رو بحث کردیم در این جلسه قبل گفتیم بل قدره علا تسلیمه ما الا معظم نمایوم چون تسلیمه. شرط دوم می که حتما باید قدرت بر تسلیم مبیع و ثمن داشته باشیم. اگر عهده ما رو نتونیم تسلیم کنیم قدرت نداشته باشیم معامله باطله، مگر این که با زمینه با آنچه می شود تسلیم کرد در این صورت معامله صحیح می شود. یعنی اگر من پرنده دارم که فرار کرده، یه پرنده خیلی قیمتی دارم که فرار کرده، شخص میگه این پرنده که فرار کرده رو بخوام بفروش، من میگم این پرنده رو به اضافه این کتاب به تو میفروشم به 1,200,000 تومان، 1,200,000 تومان، که اگر پرنده پیدا شد 1,000,000 تومان در مقابل پرنده، 200,000 تومان در مقابل کتاب. اگر پرنده پیدا نشد کل اون مبلغ در مقابل کتاب باشه. شرط سوم که این شرط در معاملات امروزه خیلی مهمه و بعضی وقتا حالا توی توضیح مطلب توضیح خواهم داد که خیلی وقتا رعایت نمیشه، ربط هما به کیل اول وزن اول عد اول مساحه هست. نکنید اشیاء رو عرف چند حالت برش در نظر میگیرن. بعضی از اشیاء عددی شمارشیه، تعدادی خرید و فروش میشه. مثلا مثل مرسوم این که الان توی تهران تخم مرغ عددی فروش میشه، کیلویی فروش نمیشه، یا با شونه میفروشن یا دونه میفروشن. در صورتی که توی مثلا مشهد یا توی قم تخم مرغ کیلویی میفروشن. شما اگه سه دونه تخم مرغ بخواید بخرید توی قم ستاره میذارن میکشن وزنش حساب میکنن بر اساس کیلو حساب میکنن، ولی اینجا میگم مثلا 300 تومان 900 تومان اینجوری حساب میکنن. خب هر جایی که متعارف هر مکانی لذا این خیلی تاثیر داره که آیا یه چیزی کیلویی باشه یا عددی باشه. تفاوتش این میشه که در شما قم نمیتونید مثلا 2 کیلو تخم مرغ درشت رو با 1 کیلو با اصلا 3 کیلو تخم مرغ ریز عوض بکنید، ولی اینجا هیچ اشکال نداره که شما توی تهران که تخم مرغ عددی حساب میشه میتونید شما 50 تا تخم مرغ درشت رو بدید 70 تا تخم مرغ ریز بگیرید، مشکلی نداره، ولی که به لحاظ وزنی کم و زیاد بشن چون در معدود ربا نیست. اشکال نداره ربای در معدود، در مکیل و موزونی که ربا اشکال داره. این که عرف هر محله یک شی رو چجوری حساب بدارن ثمرات مهمی داره، مثل این موردی که به شما گفتم. مثلا الان در همه شهرهای ما گردو رو کیلویی میفروشن، گردو رو دونه‌ای نمیفروشن، ولی توی خیلی از روستاها گردو رو دونه‌ای هم میفروشن. میگن گردو دونه 20 تومانه، گردو دونه دال حالا 20 تومانه که نیست، گردو دونه 100 تومانه، دونه 120 تومانه، اینجوری گردو رو میفروشن. خب پس این همیدی که ضبط هما بالکیله اول وزن اول عد اول مساحه، کیلی باشه یعنی که پیمانی باشه با پیمانه میفروشن، لیتری باشه لیتری میفروشن، مثلا روغن ماشین رو لیتری میفروشن، یا وزنی باشه کیلویی باشه به کیلو میفروشن، اول عد باشه شمارشی باشه به شماره، مساحتی باشه مثل زمین که مثل مربع یا پارچه که مثل مربعی فروخته میشه اینجوری میفروشن. البته حالا پارچه مثل مربعی هم نیست، پارچه ارزش مشخصه بعد مثل میفروشن دیگه، حالا فرق میکنه. پس بنابراین باید در هر صورت معین و مضبوط باشه. اگر یک چیزی هست معلوم نیست این چند کیلویه یا معلوم نیست چند متره، درست نیست. نگاه بکنید الان جعبه یک دونه کیل معین نیست، چون جعبه ها کوچیک و بزرگ داره، ما جعبه استاندارد نداریم. اینایی که الان میان معامله انجام میدن سر شاید زیاد داده باشید کنار جاده ها، مثلا جعبه انگور میذاره میگه جعبه 2000 تومان، جعبه هلو میذاره میگه جعبه 5000 تومان، این معامله به لحاظ شرعی صحیح نیست، چون حتما باید مضبوط باشه، معلوم باشه چه مقدار این، معلوم نیست این جعبه الان 5 کیلو توش هلو داره، 4 کیلو هلو داره، 3 کیلو نیم هلو داره، لذا این معامله صحیح نیست. معامله حالا اینکه اگه انجام بدن معامله صحیح نیست، جفتشون راضیه در تصرفن یا بخوان مصالحه کنن، بحث دیگری ها، ولی به عنوان معامله بیع لازم نه صحیح نیست، به خاطر اینکه معلوم نیست داخل این جعبه 5 کیلو الان ما چیز وجود داره. خب اینم یه نکته که الان زیاد اتفاق میفته. یه نکته دیگه هست که بعضی از اشیا بوده که از قدیم الان میجوره، اینها دیگه متعارف اندازه کردنش به چشمه، یعنی اگرم مثلا کیلوی میفروشن ولی با چشم اندازه که معلوم میکنن، مثلا مثل هیزم در زمان قدیم، یا الان مثلا علف، مثل کاه، مثلا علف رو جونیش یه دقیق بیان بکشن، ترازو دقیق بکنن، ممکنه یه جایی یه کوچی از یه علف ریخته باشه یا کاه ریخته باشه، چشمی نگاه میکنه میگه آقای چقدر، میگه مثلا 500 کیلو اینقدر. حالا اگرم کیلوی میفروشه بنای عرف بر عدد بر تسامح تو این مقدارها، یا نه اصلا اینا کیلوی شمرده نمیشه، اینا به مشاهده معلوم میشه اندازه، چشمی که میبینن معلوم میشه. مثال واضحش کیلوی فروخته نمیشه چیزه، یعنی اصلا فضولات حیوانیه، مثلا کود مرغی رو که برای مثلا پای درخت میخوان بیان ببرن، الان مثلا کامیون میاد بار میکنه دیگه، حالا کامیون میگید کامیون 10 تن، یه کامیون 8 تن، یه کامیون 6 تن، دیگه وزنم نمیکنن، بسته که داره همینجوری نگاه میکنن که کامیون کود بار میکنن، بسته یه کود قدیمی باشه، خوش شده باشه، آبش کمه، یه تازه تر باشه، مقدار منسوخ تر باشه، قیمت میذارن، همینجوری میگه چقدر، میگه مثلا کامیون 150000 تومان، این کود نگاه میکنه میگه هر 10 تن 200000 تومان، اینجوری برمی‌داره میره. کود حیوانی که از گاوداری ها میبرن برای زمین ها، او هم همین جوریه. اینا چیزایی نیست که حالا حتما بگیم آقا 10 تن بعد برو رو باسکول 50000 تن پول باسکول بده که میخوای ببینی دقیقاً وزنش چقدره. اینا اینجوری با چشم به مشاهده میسوشن و چون بلای اوت بر مشاهده، اینها معلوم شدنش به مشاهده، ولی بازم باید معلوم باشه ها. ولی اگه میگه آقا گوشه مغزاری من یه مقدار کود هست، اینا همش مال تو، میگی چقدر، میگه حقیقتش من مدت هایی نرفتم نمیدونم، یا یه دونه کامیونه یا 5 تا کامیونه، همش میفروشن به یه بدین تومن، این صحیح نیست چون معلوم نیست مقدارش، حداقل ولی به مشاهده که شما نگاه میکنی معلومه دیگه، حالا یا 5 تا کامیونه یا 5.5 کامیونه، اینجوری نیستش که بین یک و پنج اختلاف باشه، پس باید در هر صورت مبیع معین باشه مقدارش چقدره. و تکس المشاهده فیمایون و بخوبه ها در مواردی که منضبط و معلوم میشود به المشاهده، مثل مثالی که مثال زدم، مشاهده کافیه. و معرفت و جنس هوا و صفات حملتی تختلف و به اختلاف هر قیمه. حالا مثال میزنم، مثال زدم، الان مثلا توی کود مثلا جنسش فرق نمی کنه که حالا این کود مثلا ارسان خدمت شما مرغش مرغ تخمگذار باشه یا مرغش مرغ گوشتی باشه، هیچ تفاوت نداره، ولی یه صفات ممکنه توش تفاوت داشته باشه. مثالی که زدم براتون که مونده باشه خوش شده باشه، که سبکتر باشه یا نه تازه تر باشه، یه رطوبتی داشته باشه، یا مثلا چوب تر باشه چوب خوش، اختلاف قیمت داره. این صفات رای مقداریه، ممکنه جنس هم متفاوت باشه. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا شما چوبی که نگاه میکنید، مثلا چوبا با هم دیگه مختلفه، چوب بعضی درخت ها مثل درخت گردو، خب این ممکنه بهتر باشه، یا بعضی از چوبای جنگلی ممکنه اینا بهتر باشن، قیمتشون خیلی بیشتر باشه، ولی چوبای دیگه مثل درخت سرو و اینا که چوبای خیلی خوب نیست، ممکنه قیمت ارزون تری داشته باشن. خب و معرفت و جنس هما و صفات حملتی تختلف و به اختلاف هر قیمه، اینا با هم دیگه به لحاظ اختلافی با هم دیگه اختلاف داشته باشن. و صفت مثلا مثلا شما شیر میگیرید کم شرب و پر شرب با هم اختلاف قیمت داره. و یلزم فی المبیع ان یکون عینا و قیل الاشتراط مالیت العوضین، مبیع حتما باید عین باشه که دلیلش خواهد آمد، عده ای هم قائل شدن که باید عوضین حتما مالیت داشته باشن، ایشون درش اشکالی دارن. و مع تخلف شروط المذکوره، چون اینا همه شرط و صفته، یا قول بیع و باطل، بیع بدون رعایتی شرایط میشود باطل، البته بعید انه لا یحرم التصرف معارض الطرفین به حتی علی تقدیر بطلان، البته معامله باطله ولی دو طرف میتونن در معامله تصرف بکنن چون هر دوتاشون راضی هستن، چه معامله متداول بین عوام الناس که به این شرایط هم دقت نمی کنن. عوام الناس که چی؟ به خود طلبه های آقای طلبه ها واسطه بود یه جعبه میوه خرید، گفتم که این معاملت باطله. اصلا این ممجور چیز کرده بود، میوه بود که چی یعنی چی. وقتی باید توضیح دادم حتی به اینا توجه هم نداشت که همچه چیزی شرطه. بعد میگو خواهش کاشنه بودم این شرطی حالا او راضیه که شما از این پول از این میوه استفاده کنه، شما راضیه که او از پول استفاده کنه، اشکالی نداره، ولی معاملت به عنوان یک معامله صحیح شرعی انجام نهید. خب اعتبار ملکیت رو جلسه قبل توضیح دادیم، رسیدیم به اعتبار قدرت و تسلیم، سه تا دلیل رو بیان کردیم. آخرین دلیلی که در مقابلش نقل میکنن اینه که میگن شیء رو که شما قدرت و تسلیمش نداری در مقابل او بخوای پول بپردازی، او پولی که مشتری در بایع در مقابل مالی که قدرت و تسلیم نداره میگیره، یه اکل مال بالباطله، یعنی اکل مال در مقابل چیز باطله، چیزی که وجود ندارد، چون مالی رو که نمیتونه تسلیم میکنه عملا باطله. بلاوجه ان اکل المال به ازاء مالا لا یقدر علی تسلیمه اکل له بالباطل، اکل مال در مقابل آنچه که قدرت بر تسلیمش رو نداره بایه، این اکل مال است بالباطل. و هو منهی عن، چون قرآن گفته لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. یک جوابیشون یک اشکالی در این روایت میکنن، استدلال میکنن، آره خویان مشکل مطرح میکنه، شاگردان ایشون هم و به تبع شاگردان شاگردانشون هم مثل آقای ایروانی هم اشکال رو مطرح میکنن، میگن که آقای پولیس جزمی مطرح میکنن، آقای ایروانی احتمالی. میگن آقا در این آیه دو تا احتمال درش هست، آقایشون احتمالی میگن، یکی که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، همین معنای باشه باشه باید مقابله بگیریم، اموالتون رو در مقابل باطل نخورید، یعنی در مقابل چیزی که چیزی گیرتون نمیاد این شی باطله، یه معنا ممکنه این باشه. یه معنی که آقای خوی جزمه اصلا آیه رو بر همین معنا هم میکنه اینه که باشه باید سببیت بگیرید، میگن که مراد از باطل اسباب باطله، حالا باشم باید مقابله ممکنه بگیره ولی باطل این اسباب باطل، یا اینکه بار سببیت بگیریم بگیم به سبب چیزی که باطل است، یعنی اسباب باطله نقل و انتقال شرعی که شارع اونها رو سبب برای نقل و انتقال نمیدونن، مال رو به وسیله اون اسباب باطله شرعی نخورید، مثل قمار که سبب باطل شرعیه، ربا که سبب باطل شرعیه، به وسیله اسباب باطله شرعی اموالتون رو نخورید. اگه معنی آیه اینجوری معنی کرده دیگه به درد ما نمیخوره، چون به سبب باطل شرعی نیست، سبب حقیقی شرعیه، سبب جائز و مفید شرعیه، و آیه داره میگه در به این سبب باطل مالتون نخوردیم، ما به سبب باطل نخوردیم، به وسیله به خوردیم. حالا ولی اون شیعی که داریم میخوریمش طرف معامله باطل است، نگه سبب و خود معامله باطل باشد. یه موقع شما میگه آقا در مقابل باطل، یعنی طرف معامله باطل باشد، در مقابل باطل نخورید. یه موقع میگه به وسیله اسباب شرعیه باطل مال رو نخورید. اسباب شرعیه باطل مثل قمار، مثل ربا، اونایی که شارع تصحیحشون نکرده. و فیه ان من المحتمل ان یکون المقصود لا تاکلوا اموالکم بالاسباب الباطله و لیس لا تاکلوها بلا مقابل، منظورش اینه که به وسیله اسباب باطله مثل قمار و مثل ربا اموالتون رو نخورید، نه که اونها رو نخورید بلا مقابل، یعنی در مقابل چیزی که باطل است و چیزی گیرتون نمیاد، به این معنا نیست. خب شما آی خویی که میگه اصلا همین معناست، یعنی بالاسباب الباطله، و معیدات روایی هم هستش که باطل رو به قمار و اینها تعیین کردن ائمه علیهم السلام، ولی ایشون میگه آقا نهایتش حتی اگه شما بگید آقا روایات ظاهر آیه درست میکنن، ممکنه مثلا یکی از معانی میشه، بالاخره آیه محتمل ذو وجهین میشه دیگه، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، دیگه به درد ما نمیخورد. و یک فل احتمال و فل مقال به خاطر چی؟ به خاطر که ما مطلقاتی داریم که اوفو بالعقود و احل الله البیع. خب احل الله البیع میگه این بیع صحیحه، آیه هم که به طور قطعی شامل نمیشه بطلانی بیع رو، پس مطلقات میشن بلا معارض. و یک فل احتمال فل مقام حیث و تعود و المطلقات بلا مانه، مطلقات دیگه میشه وقت بلا مانه، بلا مانه این یم نعومنت تمسط به اطلاقه ها، دیگه مانه ای که مانه از تمسط به اطلاقش بشه وجود ندارد. اوفو بالعقود شامل می شود تجارت لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، که به خاطر که احتمال دیگه داشت نتونست جلوی اطلاق رو بگیره، پس بنابراین این معامله می شود صحیح.
مثلا یعنی که حالا میگه باطل رو میگه چون اون معامله قابل
تفسیر نبوده. چیزی که نمی دونم. بله دیگه. نه فرق نمی کنه دیگه. نکنید اون آقای مشتری که داره آقای بایه که داره 100,000 تومان پول میگیره در مقابل پرنده، در مقابل چیزی که باطله، چیزی که طرف یعنی مقابل نداره، عوض درست نداره. فرق نمی کنه دیگه. او داره مال شما رو میخوره در مقابل چیز باطل، در مقابل چیزی که پرداخت نکرده. خب بنابراین شما هم همین جوریه، شما هم دارید مال تو به خورد دیگری میدی در مقابل باطل طرفینیه دیگه. میگه اموالتون رو بینتون باطل نخورید، بینکم هست متداوله، یعنی در قبال باطل مال رو معامله نکنید. چی میفهمید؟ میگه
این رضایت رو طرف آنها تو این مقامش
نیست. نه این بحث دیگه. حالا اینکه اگه آمد و رضایت شد معامله میشه صحیح دیگه، این معامله صحیح نیست. این معامله صحیح نیست، ولی اگه رضایت هم داشته باشن بحث دیگه. این رو آیه داره میگه آقا اموالتون رو بینتون بالباطل نخورید، یعنی اینجوری نیستش. این معامله رو من صحیح شرعی نمیدونم، این معامله رو من امضا نمی کنم که شما مال رو پولی رو بخورید در مقابلش چیزی پرداخت نشه، یا مالی رو بدید در مقابلش چیزی گرتون نیاد، در مقابل باطل و پوچ باشه. درست شد؟ این بنابر این معنا. آقای خویی میگه نه، در مقابل باطل نیست، به سبب باطله. به سبب باطل اینه همه اسبابی که شارع اینها رو مفید ملکیت، مفید نقل و انتقال نمیداند. در صورتی که ما الان داریم چیکار میکنیم؟ ما داریم معامله بی انجام میدیم، معامله بی که معامله باطل نیست، در مقابل باطله. و چون آیه دو احتمالیه نمیتواند در اون معنا ثابت باشه که در مقابل باطل نخورید، پس نمیتونه اطلاق افول بالعقود و از بین ببره و مانع از اطلاق افول بالعقود بشه. این اشکال در مقام هر جا دوتا احتمال شد دو وجه شد مردد شد، شما نمیتونید برش تمسک کنید. هر دلیل اینه، مگر اینکه بنابر هر دو احتمال مطلب ثابت باشه. میتونید یه مثال بزنید تو بحثای گذشته که یک دلیل دو احتماله این باشه ولی باز هم بشه برش تمسک کرد؟ احسن، اون حرفی که مرحوم شیخ گفتن در صفحه 20 از تمسک به اطلاق قولی تعالی احل الله البیع، اونجا توضیح دادیم این حلیت یا حلیت وضعی بود یا حلیت تکلیفی. و ما گفتیم در هر دو صورت چه حلیت وضعی باشد چه حلیت تکلیفی مطلب ثابت است. البته یکی مثل مرحوم شیخ اومد چیکار کرد؟ استظهار کرد حل به معنی حلیت تکلیفی گرفت. ولی اگر برای شما هیچ طرف ظاهر نشود و کلام مجملا بشه، بازم چون بنابر هر دو احتمال مطلب ثابته مشکلی ندارد. یه مثال دیگه توی بحث رجال داریم، تو مشترکات یه راوی اومده میگه عن زید. خب این زید زید ابن علی یا زید ابن حسن مردده؟ این در حجت روایت مانعی ایجاد میکنه اجمال راوی؟ اگه هر دو تاشون سره باشن هیچ ایرادی ایجاد نمیکنه. در صورتی ایراد ایجاد میکنه که یکیش سره باشد و دیگری غیر سره باشد. اگر یه راوی مردد بین دو تا سره باشه مشکل نداریم، ولی اگه یکیش سره بود یکیش غیر سره بود، خب ما نمیتونیم اثبات بکنیم. البته همونجا معایثت یک راهی رو درست کردن بر اساس حساب احتمالات، یه وجه رو اونجا درست میکنن. مثلا میگن اگه یه راوی سره مثلا 40 تا روایت داره ولی راوی غیر سره 3 تا روایت داره، اینجا به حساب احتمالات 8 مثلا نزدیک به 90 خورده درصد احتمال میدیم که این راوی راویه سره باشد. حالا اون یه ابراه دیگه خیلی قبول ندارم، بعضی هم ظاهرتر قبول دارن، اون بحث دیگه ایه. ولی هر وقت احتمال شد بین دو تا راوی یا بین دو استظهار، تا زمانی که اگه هر دو تاش در برابر هر دو وجه مطلب ثابت باشد، خب میشه تمسک کرد. ولی اگه فقط برابر یک وجه ثابت باشد نتونید قرینه‌ای بر ثبوت و استظهار یک طرف بیارید، دیگه دلیل به درد شما نمیخورد. اینجا که آیه خویی که اصلا به صراحه میگن آیه در مقابل یه به سبب باطله، آیه ایوانی به صراحه نمیگن، میگن بالاخره احتمال که داره پس بازم مجمل میشه. بحث بعدی تمسک به نبوی که در بحث فضولی آمد. لا تبع ما لیس عندک، گفتن ما لیس عندک یعنی همین، ما لا تبع ما لیس عندک یعنی که نفروش چیزی رو که الان پیشت نیست، قدرت بر تسلیمش نداری، عقدی که فرار کرده پیشت نیست، پرندهی که در رفته پیشت نیست، هر چیزی که نمیتونی تسلیم کنی، منزلی که کسی قصد کرده عندک نیست. اینجوری گفتن. اشکالیه که این نبوی هم به لحاظ سندی مشکل داشت. حالا اگر سندش هم بتونیم درست بکنیم، روایت خیلی روشن نیست که مالای سندنگ حتما شامل مواردی بشه که گرفتیش نیست و قدرت بر تصمیمش نداری. ممکنه مراد از مالای سندنگ این باشه که مالی رو که مالک نیستی، پیش تو نیست، این معنی که تو مالکش نیستی و هوایی که بعدن میخوای بری بخری بیای بفروشی. اینو جلسه قبل به تفصیل جلسات قبل گفتم مراد بیع کلی نیست، بیع عین خارجیه که مالکش نیستی. ولی همیشه، یعنی همیشه، نه خیلی وقتا در موارد بیع کلی مثل مواد بیع نسیه شما ممکنه چیزی رو بفروشی که مواد سلف شما چیزی رو میفروشی که هنوز مالکش نیستی، بعدا میخوای مالکش بشی، اشکال نداره. ولی اونجا عین خارجی رو نمیفروشی، کلی رو میفروشی. در مقام تصدیق بعدا باید کلی رو تهیه کنی، در عالم خارج تصدیق کنی و بدی. ولی اینجا صدق نمیکنه که بگه آقا شما 10 کیلو گندم خارجی رو فروختی. ولی اگه یه شی خارجی رو داری میفروشی که الان مالکش نیستی، معامله گفتی معامله باطله. پس بنابراین چون روایت هم باز دلالت روشنی در مقام ندارد و دلالتش می شود احتمالی، و اش تمسک نمی کنیم. از تمسک به نبوی المتقدم فی الفضولی لا تبع مالای سندک و فیه انه لو تم سنده فمن المحتمل ان یکون المقصود الکنایه عن عدم الملکیه. اشکال کردن به گفتن اگر هم سندش تمام باشد، احتمال دارد که مقصود از روایت کنایه از عدم الملکیه باشد و لیسه عن عدم القدره علی التسلیم، کنایه و ظهور در عدم قدرت بر تسلیم ندارد. و یک بل احتمال لما تقدم، احتمال کافی است برای این که نتواند مانع اطلاقات ادله صحت عقود بشود و صحت بیع بشود. نه، به خاطری که در اینجور موارد شما کلی رو فروختید و بیع کلی رو اصلا نمیگن چیز رو فروختید قدرت بر تسلیم ندارید، اونجا کلی رو فروختید، کلی رو بعدا در فرضش میتونید تسلیم کنید، ولی اینجا عین خارجی داره میفروشی قدرت تسلیم میشه ندارید.
خب این الان
حالا سر مالک نگفته جدیا کنید، نه، خب خودش اصلا انصراف داره از این که همه، نکنید شما همه مواردی که شما میخواید کلی رو بفروشید به طور متعارف مواردی کلی رو میفروشن اینه که اون فرد الان به اصطلاح ممکنه الان منافع سلف رو بگم، معامله سلف صحیح هست نیست؟ خواهد دیگه. همه موارد سلف 99.5% موارد سلف موردیه که هنوز مالک شامل چیزی مالک نیست، کلی رو میفروشی که الان مالکش نیست، میفروشی که بعدن اون فرد رو تهیه کنه و بده. نداره دلیل خاص که داشته باشه، میشه همه دیگه، پس کلیاتش دیگه، ما بحثمون همه دیگه. اگه معامله سلف درست باشه پس کلی که قادر به تسلیمش داریم، شما اون اشکال نداره بفروشید. علاوه بر این دلیل خاصش هم روایت خاصی همین سیره اوغلات که سیره اوغلات چون بیع سلف خودشون درست میدونن، این اطلاقات اینا یه جلسه مفصل براتون توضیح دادن. گفتم مواردی که یک عملی در بین اوغلا به عنوان یک سیره مستمر جاریه به وسیله اطلاقات نمیشود مانع از سیره شد، یادتونه توضیح دادم. گفتم چون اوغلا اطلاقات رو روایت و دلیل رو حمل میکنن بر غیر از مورد عمل خودشون، شما اگر میخواهید از یک سیره نهی بکنید حتما باید به تصریح نهی کنید. فکر من توضیح دادم اینجا.
خب
استاد
با
توجه
به همین حرفتون
الان
ملکیت از
این
رابطه
مالک سرنده
از بین میره، فقط
اعتماد این چیزی که دو قدرت تشکیل رو نداره. نه قدرت حرفتاش هم پیش میاد، ملکیت نه، نفهمیدم چرا
الان اون احتمال اول که اگه مالک نیستی این
خب. هسته
این
میره
به خاطر
اینکه
ما
سلط
و
سلط
رو
قبول داریم، نه تا اونجا قدرت بر تصمیم میشه، اونجا مالکی، شما تصمیتون اشتباه میکنید، اونجا من چی رو دارم میدم؟
خیلی خب بودید که حتما باید اونجا مثلا اگه میدید من درخت های این باب و میبارت رو میخرم، تو باید حتما بتونید
نه خب اون مزار متعرف قدرت بر تسلیم به این معنا هست، ولی الان نیست، در موردی که میخوای ادا بکنی. حالا بذارید توضیح بدم، مثلا تصویرشون درست نیست، چون ما قبلا توضیح دادیم، وقتی داشتم ذمه رو توضیح میدادم گفتم اوغلا در ذمه هر فردی اون چیزایی که میخواد در معاملات کلی بفروشه در ذمه اعتبار میکنن و او رو به ملک غیر در میارن، پس شما مالک کلی هستید. اوغلا در ذمه شما 10 کیلو گندم رو چیکار میکنن؟ اعتبار میکنن که شما مالکشی، بعد شما 10 کیلو گندم رو که مالکی تملیک میکنی به غیر. پس بنابراین در کلی شما چیزی رو نمیفروشید که مالکش نیستید، ما چون کلی رو فروختید، کلی 10 کیلو گندم رو، و اوغلا شما رو مالک کلی 10 کیلو گندم در ذمه میدانن که بعد رو تملیک میکنی به دیگری، درست شد؟ پس این شبهه رو تن کنید. ولی لا تبع ما لیس عندک، این که شما میفرمایید این پس من نمی کنند از این که اگرم دلالت بکنند بر این که آن چیزی را که مالک نیست نفروش، ربطی به بیع کلی نداره، چون در بیع کلی شما مالکید. قدرت بر تسلیم هم که دارید میگید، اگرم قدرت تسلیم دارید میگید، ما لیس عندکی که داره میگه این روایت میگه چیزی که الان پیشت نیست. اگر هم که قدرت بر تسلیم نداری، از گاهی که الان نداری، اگر اون شیئی که در آینده میخوایم بفروشیم شرطیه که قدرت بر تسلیم نداری، بالاخره باید یه دلیل دیگه براش پیدا بکنیم. همونطور که اینجا قدرت بر تسلیم رو روایت تمسک نکردیم، این که ما در معامله سلف باید چیزی رو، حالا نیستیم معامله سلف رو دلیلش بررسی میکنیم، این که ما در معامله سلف باید چیزی رو بفروشیم که حتما در اون زمان احتمال حتی گوهم ایل نواجش میشون بتونه متعارف من میتونم، ولی آدم از کجا میدونه؟ آمدیم اون زمین اینجا من درست کردم فارغه زد همه شد به اینگام این که گفتیم به طور متعارف باید بتونیم در اون زمان تحویلش بدیم، اون باز دلیل خاص خودش داره، در جای خودش باید بررسی قرار بگیره. این روایت من این نمی کنه و ممکنه در نظر اوغلا ربطی هم نداشته باشه. خب پس لا تبع ما لیس عندک ذو احتمال اینه، میگه او چیزی که مالک نیست نفروش، خب ناظر به کلی نیست. اگر هم بگه او چیزی که الان در دست نیست نفروش، باز ممکنه شما بگید آقا ناظر به کلی نیست، به خاطر اینکه او در زمان خودش قدرت در تسلیمش دارم و در عندک حساب میشه. و فیه انه لو تم سنده من المحتمل، این که مخصوص کنای از عدم ملکیت باشه گذشت. خب بهترین دلیلی که میشه باید تمسک کرد که گفتن آقا چیزی که قدرت بر تسلیمش نداری نفروش، روایتی که نه کردن از بیع عبد عابر، گفتن فقط با زعیمه میشه بفروشی. خب اگه قرار باشه معاملش صحیح باشه و قدرت بر تسلیم شرط نباشه، چرا امام علیه السلام گفتن هر حتما با زعیمه باید بفروشی؟ پس این معلوم میشود که این ذهنیت درستی بوده که معامله چیزی رو که قدرت بر تسلیمش نداری فروشش صحیح نیست. و احسن و معلوم که نستمسک به روایات و ناهی عن بیع العابر، عبدی که فرار کرده است بلا ذمیمه. این روایات تعدادش هم زیاده، کما فی موثقه سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام الرجل یشتر العبد و هو عابق عن اهله، کسی میخواد بره بنده ای رو بخره که این بنده از اهلش فرار کرده است. و توضیح دادم چرا عبد عابق رو میخرن، عبد عابق رو میخریدن که آزاد کنن، یا او عبد عابق رفیقش بوده، یا عبد عابق پدرش بوده، یا از باب کفاره مقاصد آزادش کنیم. حضرت فرمودن لا یصلح، صحیح نیست، یعنی این معامله صلاح نیست، صحیح نیست. لا یصلح رو یعنی که معامله صحیح نیست. خب اینکه صحیح نیست دارد میکنند، پس حتما باید شما قدرت بر تسلیم داشته باشی، چون عرفا عبد عابر خصوصیتی ندارد مگر اینکه نمیتونیم تسلیمش بکنیم. الا ایشتری معه شیئا آخر، مگر اینکه بفروشد به همراه اون عبد عابر چیز دیگری را. چی بگه؟ بگه اشتری من که میخرم از تو هازشه این ارز کنم دستمال را و عبد کرد و بنده ات رو به 1,000,000 تومن به کذا و کذا. فا ایلم یقدر علال عبد، اگه نتونست عبد رو به دست بیاره، اون نتونست تسلیمش کنه، نتونست تسلم بکنه، کان الذی نقده فی مشترامن، این پولی رو که پرداخته است، این 1,000,000 تومانی رو که داده است، در مقابل اون چیزی بوده است که ازش گرفته است، یعنی در مقابل اون دستمال قرار بده، یعنی همون شی رو. و ازا خب کسی ممکنه بگه آقا این روایت مختص به عبده، فقط در مورد عبده، عرفاً برای عبد خصوصیتی نمیدونن، این میگن مشکل عبدم عدم قدرت بر تسلیمه، پس از روایت میتونه اطلاق بگیریم. و ازا لم یحتمل اختصاص مثل روایت المذکوره به موردها، چون احتمال نمیدیم که چنین روایتی مختص به مورد خودش باشد، امکنت الفتوا به اعتبار شرط مذکور، ممکن است فتوا بدهیم که چنین شرطی معتبر است. و الا فلا بد، اگر این روایات رو نپذیریم و بگیم اینا مختص به عبد عابقه، لابد من التنزل الی احتیاط، از این جایی که مشهور هیچ کس مخالفت نکرده است با مشهور، ما هم تحفظ از مخالفت با مشهور بهتره که احتیاط واجب بدیم. فلا بد من التنزل الی الاحتیاط تحفظا من مخالفت المشهور و الاجماع المدعى علی الشافعیه. اجماع خیلی اصلا مطرح هم نمی کنن، چون دیگه اجماع به وجود دیگه همه دلیل می شود مدرکی، ولی دیگه اجماع نکته درست میکنه که انسان فقیر به راحتی نمیتونه مخالفت با اجماع بکنه، مخصوصا که فقهای سابق هم میبینی همین ادله رو، میبینی صاحب جوان هم همین ادله رو نفی کرده همه رو، ولی بازم فتوا داده یا احتیاط واجب داده، لذا برای انسان سخت میشه که بتونه در این موارد به راحتی فتوایی برخلاف بده. بفهم نمیتونه
یک خصوصیتی
که در اون حرف ثمره داره میشه بزنه خب اون نه اون که معامله نباید صفتی باشه اون جنس گفت اون بحث دیگر حالا اون یک دلیل دیگر درسته اگر اون معامله ثمره نداشته باشه اوغلایی نباشه میشه معامله صفتی نکنید نفهمیدم روایت میگه میخواد عبد عابق رو بخره ای که عبد عابق رو میخواد بخره حتما پس بنابراین یک ثمره عقلایی داره فعلا معامله صفحهی بود این درسته ولی که حضرت میگن عبد عابق رو لایت له بخاطر چی بخواد یک ثمره نداره خب بازنیمه هم ثمره نداره یه میلیون تومن داده اما عبد عابق اگر خریدنش ثمره داره چی بگیری چی نگیری چون فرضیه که حضرت فرمودن نمیتونه قدرت بر تصمیم داشته باشی ولی بازم معامله صحیحه شما فرض حضرت نفرمودن که معامله رو فقط در فرض صحیحه که بعدا میتونه عبدو به دست بیاری اگر عبدو به دست نیاوردی معامله باطله که حرف شما درست میشه اگر حضرت میفرمودن معامله کنه اب نداره اگر بعدا عبدو رو به دست نیاورد معامله میشود باطل خب حرف شما درست بود ولی حضرت میگن اگر عبدم به دست نیاورد پولش در مقابل چی؟ اون زمینه پس معلوم می شود که عبد به دست نیاورده و این معامله صحیحه حالا ثمره این معامله چیه؟ ثمره معامله ای که مالک عبد شده پس معلوم می شود این معامله در هر صورت ثمره داشته چه عبد گیرش بیاد چه عبد گیرش نیاد ثمره داشته چون اگه ثمره نداشت اوغلایی نبود حضرت نباید معامله تصحیح می کردن پس یه نکته غیر از ثمره باشه چون فرض حضرت این معامله تصحیح کردن در فرض عبد گیرش نیومده پس ثمره چیزی گیر غیر از گیرش اومدن بوده ثمره چی بوده که مالک عبد میشه و میتونه آزادش بکنه
اینه بایست دوه حضرت
میگه لایستان میشه صحیحی آره بعد کشون هم میگه
خب
ما انتبال میگه
این فقط
نفس عبدالله بزنی فرد
میشه
حکم بدیره
که
نه حضرت فرموده صحیح نیست ولی با زعیمه
خب ولی اصل قضیه
اینه
که صحیح نیست و صحیحی برای اصلاحی قرار میدن
دیگه درست
خب پس چی
میگم
حالا
احتیاط میکنیم بخاطر اینکه ممکنه بگیم ما میخوایم کلی فتوا بدیم ما میخوایم فتوا بدیم قدرت بر تسلیم در بیع پرنده هم شرطه پرنده که عبد عابره روایت در خصوص عبد عابره ایشون فرمودن اگر احتمال ندیم اختصاص مثل روایت رو به مورد یعنی عبد عابر امکنت فتوا به اعتبار شرط مذکور مطلقا چی صحیح نیست؟ درست روشن ولی حالا اگر احتمال درست شدی که تمام شد و الا یعنی اگر احتمال دادیم که اختصاص دارد به مورد روایت یعنی این روایت فقط در مورد عبد عابر در عبد عابر یا خصوصیت وجود داره که گفتن به زمینه بلا زمینه نمی شود فروخ در این صورت چی؟ دیگه دلیل کلی نداریم چون ادله بالا رو که همه رد کردیم روایت عبد عابر هم که مختص به عبد عابره پس نمیتونیم فتوا بدیم به طور کلی چون دلیل نداریم باید چیکار بکنیم؟ احتیاط بکنیم روشن؟ خب حالا وجه استثناء که آمدیم گفتیم آقا ما گفتیم نمیشود در مواردی که قدرت بر تصمیم نداریم بفروشیم الا ما از زمینه الا ما از زمینه هم مشخص شده همین روایات رو کسی که اختصاص قائل نیست خب اینجا تمسک میکنه میگه همون که عبد عابق با زمینه میشه فروخ بقیه اشعار هم با زمینه میشود فروخ اما وجه الاستثناء فواضح من خلال الموثقه المتقدمه بعد فهم العرف عدم الخصوصیه لموردها وقتی عرف این رو مختص به موردش ندید در موادیگه هم برش تمسط میکنن این نقطه ای نداره اجازه یه خیلی مهمه باید در موردش بحث بکنیم این بحث الانی که اعتبار ضبط عوضه اینه اما اعتبار و ضبط عوضه این فلا خلاف فیه بین الاصحاب تعداد روایات زیاد رو عنوان دلیل آوردن و تدل علیه روایاتون کثیره تقریبا اینقدر روایت این باب داره که شد یعنی اینقدر اومدن روایات اوندش هم خیلی وقتا از روایت به طور سریع نمیتونیم این مطلب رو استفاده کنیم اینقدر اومدن از ائمه علیهم السلام هی سوال پرسیدن آقا این رو خوب نکشیدیم میشه بفروشیم فلانی این رو فروخته من میتونم بدون این که بکشم بفروشم اینقدر اومدن با این ارتکاز که حتما این کیل و عد و وزن لازم بوده هی بر اساس این ارتکاز اومدن فروعات رو پرسیدن و امام هم جواب چی دادن؟ جواب فروعات رو دادن پس معلوم که اصل ارتکاز ذهنی اونها رو امضا کردن قبول داشتن نه نکردن که آقا اصلا لازم نیست چه چرا اومده از این سوال میکنیم صحیحه حلبی از ابی عبدالله علیه السلام راوی میگه که از حضرت سوال کردن سوال عن الجوز از گردو سوال کردن تو گفته لا نستطیع ان نعده، ما که نمیتونیم بشینیم مثلا حالا شما یه تصویر کنید اون زمانی که گردو دونه ای فروخته میشده، حالا تخممرغ درسته دونه ای فروخته میشه ولی الان تخممرغ تو شونه میشینن، هر شونه مثلا عرض کنم 30 تا تخممرغ داره، هر گردی مثلا 20 تا شونه که داشته باشه معادل 600 تا تخممرغ داره. اگه بخوام تخممرغ دانه ای هم بفروشیم یه کامیونش هم مشخصه، این کامیون 100 تا مثلا گردی توش جا گرفته، خب 100 تا 600 تا حساب میکنید میگید آقا این مقدار 60,000 تا ما به شما تخم مرغ فروختیم، 60,000 تا 300 تومان قیمتش اینقدره. ولی گردو که اینجوری نبوده که تو جعبه بچیننش، که خب سخت بوده دیگه. حالا شما فرض کنید میخواد یه جایی مثلا 10 تا کیسه گردو میخواد بخرید، خب حالا بشین یه روز صبح تا شب گردو رو بشمار ببین چند دینه. خب دیگه دیگه نمیشده. یه راه متعارفی داشته که الانم بعضی تو روستا از این راه استفاده میکنن، خب گردو رو خب حالا بعضی درخت گردوش بزرگتره بعضیش کوچیکتره، یا هم جدا میکنن یا بالاخره مخلوط میکنن، مخلوط میشه دیگه، درشتوری بشه همه با همه. یه ظرفی مثل یه سطل رو میارن یه بار میشمارن میبینن این سطل چند تا ظرف جا میگیره. شما تو کارهای دیگه هم ممکنه همین کار بکنید، مثلا میخواید یه غذا زیاد درست کنید، مثلا باید 200 نفر آب جوش درست کنید، خب میخواید آبش رو پیمانه کنید، چه جوری؟ میگید خب آب 200 تا، ما 220 تا کاسه آب باید پیش بریزیم، 10 تاش برای جوش، 10 تاش برای سردش، که میخوام برای 200 نفر، چون همینجوری چشمی که ممکنه کم زیاد بشه. خب حالا شما یه ساعت بشین هشت لیتر آب باز کنید، یه 200 تا مثلا ظرف آب کنید توش بریزید، نه 10 تا کاسه یک دونه پارچ بزرگ رو برمی‌دارید، یک دونه سطل رو برمی‌دارید می‌کشید می‌بینید این تو چند تا آب جا می‌گیره، مثلا حساب بکنید می‌بینید 15 تا ظرف آبی که شما می‌خواید کاسه آب جوش خوری توش آب جا می‌گیره، بعد اینو 15 تا قرار می‌دید، بعد 15 تا 15 تا حساب می‌کنید می‌ریزید اینو 10 بار پر کنید ببینید میشه 150 تا. اینجوری کار می‌کنه. اون زمان همه کار می‌کردن، یه سطل می‌گرفتن توش 50 تا گردو می‌شمردن، می‌دیدن 55 تا گردو توش جا می‌گیره، بعد اینو سطل می‌کشیدن 55 تا 55 تا حساب می‌کردن. این راه متعارف بوده. سوال عن الجود لا نستطيع ان نعده، ما نمی‌تونیم این همه رو بشموریم. فیوکالو به مکیال، با یک مکیال پیمانه پیمانش می‌کنیم، ثم یعد ما فی، اون چیزی که توی پیمانه هست رو می‌فروشیم، ثم یکالو ما بقیه علی حساب ذلک العدد، بقیه رو پیمانه می‌کنیم بر حساب همون عدد 50 تا 50 تا، میگیم هر پیمانه 50 تا، 100 تا پیمانه شد میشه 50 مثلا 5000 تا. حضرت فرمودن لا بأس، اشکالی ندارد. خب نکنید اون ذهنیت چی بود که حتما باید معدود به عد شمرده بشه. حضرت میگفتن که خب لازم نیست اینکه چشمی نگاه بکنه، چشمی معامله بکنه. فإنها تدل سؤال راوی، دلالت میکند بر ارتکاز عدم جواز بیع المعدوده بلا عد، که جایز نیست معدود رو بدون شمارش فروخت. و امام علیه السلام قد انزل ارتکاز المذکور، امام علیه السلام هم امضا کردن گفتن ارتکاز درسته. و مورد ها و امکانه هم المعدود، موردش درسته که موردش مورد معدوده، یعنی در مورد مکیل و موضوع نیست، الا ان الخصوصیه له غیر محتمله، ای که حتما معدودی خصوصیت داشته باشه، ولی مثلا مکیل و موضوع رو با اینکه مکیل و موضوع بناست بر دقته، همیشه شما میدونید که وزن دقیق تر از کیله، کیل دقیق تر از عده، لذا توی فتاوای فقها هست که معدود رو نمیشه به کیل فروخت، مکیل رو نمیشه به عدد فروخت، بلکه برخلافش میشه، معدود رو به کیل میشه فروخت، مکیل رو به وزن میشه، حداقل همه رو به وزن میشه فروخت، چون وزن از همه دقیق تره، همون چیزی که مشاهده هم میکنید به وزن معاملش داره، چون دقتش بیشتره. خب چون خصوصیت نمیگیم بلکه اون موارد بهترم هست، چون خصوصیتش غیر محتمله تعدی میکنیم به موارد دیگه، میگیم در وزن و کیل و مساحت هم حکم همینه. روایت دوم که باز هم در همین زمینه است، صحیحه محمد بن حمرانه، میگه قلت لعبی عبدالله علیه السلام اشترینا طعاما، بریم طعام میخریم. ما در طعام در این روایت اینجوری که میاد گندم و چیزی که خورده میشه مالی طعامه، مرادش نون نیست، مراد از طعام عرفا طعام رو به کار میبردن بیشتر برای گندم و جو و این چیزایی که خورده میشه، بیشتر برای اصلا بعضی وقتا طعام رو در خصوص مثلا میگن پنج مش طعام بده، وقتی میگن طعام میگن ممکنه خصوص گندم باشه. فزعم صاحبه انه کاله، صاحبش یعنی مالکش گمان میکنه که او رو قبلا کی کرده، یعنی گندم‌ها رو پیمانه کرده، میگه آقا 50 پیمانه است. فصدقنا، ما تصدیقش میکنیم، و اخذناه به کیله، ما هم به کیلش عهد میکنیم. مثلا حالا حتی الان پیمانه ای نیست، داده توی کار آشپزی اینا غالبا همین لیوانا پیمانه حساب میدن، میگن مثلا 4 لیوان 2 لیوان اینجوری به کار میبرن، ولی اما الان پیمانه که خیلی متعارف بوده جز لیست چیز دیگه خیلی نداریم، این ادا من نمیدونم پیمانه که خیلی چون ماهانی تو کشور خارجی خیلی به کار میره، چه میدونم ارکنوم پنج به کار میره، چه میدونم چیزهای مختلف به کار میره، این گالون به کار میره. مثلا توی کشورهای مثل آمریکا بنزین رو لیتر نمیفروشن، گالونی میفروشن، ولی ما عمدتا اون چیزی که به عنوان پیمانه به کار میره لیتر رو به کار میبریم، یا مثل مکعب. مثل مکعب هم یه جوری پیمانه شاید حساب بشه، الان مثل مکعب که حجمه، ولی برای گاز یه نحوه پیمانه شاید حساب بشه. حالا اینا ما خیلی پلیس بیشتر وزن خیلی برامون بیشتر مد نظر تولید، ولی حالا در هر صورت اونم هست. میگه ولی اون زمان طعام رو با رطل می‌فروشیدن، رطل یک پیمانه بوده، پیمانه خیلی کوچیکی هم بوده ها، رطل دو تا رطل داشتیم، یک رطل عراقی داشتیم، یک رطل شامی داشتیم، چیزی در حدود مثلا اون رطل کوچیک‌تر بوده، چیزی در حدود همین استکان بوده، اون رطلی که بزرگتر بوده چیزی در حدود لیوان بوده، اینجوری بوده رطل‌ها، خیلی رطل پیمانه بزرگی نبوده. خب میگه این فزعم صاحبه انه کاله، این گمان کرده که این رو پیمانه کرده و اصلا خدمت شما چیز بوده، مکیل بوده، پیمانش کرده. فقط در ما ما تصدیقش کردیم و اخذناه به کیله، به همون کیل خریدیم. این گفته مثلا 1000 رطل عراقی ما همونم خریدیم آوردیم. فقال لا بحث، اشکال نداره. یعنی در موارد این روایت دلالت میکنه که کیل شرطه و میشود به کیل طرف مقابل تصدیقش کرد و بر اساس اون معامله رو انجام داد. فقلتو من گفتم ایجوز آن ابیعه کما اشتریته به غیر کیدن، او گفته 1000 لات من میتونم برابر همون بگم 1000 لات و بفروشمش و لازم نباشه خودم دوباره برم رتلش بکنم. حضرت فرمود الله اما انت فلا تبعه حتی تکیله، نه توی کارو نکن تا زمانی که کیلش نکردی تو نفروشش. این هم تمام. پس این هم دلالت کرد که حضرت قبول کردن ارتکاز ذهنی سائل رو که حتما لازمه و حتی در زید روایت که تصریح کردن تو نفروش تا اینکه خودت کیلش کنی، پس معلوم شد کیل کردن هم لازمه. اما حدیث و نهی النبی عن بیع الغرر که نهی النبی عن بیع الغرر که گفتیم غرر یعنی ریسک، در مواردی که شما معین نکنی مال رو، خب ریسک داره، همون داره که قدرت بر تصمیم نداشته باشه ریسک معامله بالاست. در مواردی که شما نمیدونی معامله چقدره، یا معامله ریسکیه، شما نمیدونی الان این 100 کیلوه یا 150 کیلوه، خب این ریسکه دیگه. فهو ضعیف سندا للارسال، روایت احوال لاله آمده بود، مرسل بود، سند نداشت. یک دلالتاً اشکالش اینه که ایشون میگن جهل به مقدار همیشه ملازمه با خطر و ریسک نیست. چرا؟ ما قبول داریم یه مواردی وقتی شما ندونی که مثلا این گندم 100 کیلو یا 200 کیلو، بخوای هر گندم میرم به قیمت بخری، این خوب ممکنه شما بگی با توش ریسک داره، ولی نه در مواردی که دقیقاً معین نیست مال، ولی شما داری یه جوری میخری که در هر دو صورت برات سود داره. مثال رو که خودشون میزنن میگن آه شما یک طلای نمیدونی یک مثقال یا نیم مثقاله، بنده خودم مستر این طلا رو آورده، میگه آقا من این تیکه طلا رو، شما مثال واضح بزنم یه سرویس رو الان مستر شدید که این سرویس رو بفروشید، میان میگید آقا من این سرویس رو میفروشم به 2 میلیون تومان، من نمیدونم این سرویس 40 گرمه 30 گرمه 50 گرمه، نمیتونم تشخیص بدم وزنشو، ولی من میدونم که من دارم پول مثلا با 2 میلیون تومان دارم پول 15 گرم طلا رو میدم، در هر صورت به نفعمه، چه 20 گرم باشه چه 50 گرم باشه، در این صورت حالا قراره من دارم ریسک میکنم در معامله، ریسکی در کار نیست برای من. پس بنابراین اینجوری نیست که همیشه ملازم باشد. میگه از اساسی چنین مثالی رو میدادن، میگفتن آقا یکی میاد به شما میگه آقا من توی یه انبارم شکر دارم، قطعا یک تن توش هست، حالا نمیدونم 2 تنه 3 تنه 5 تنه 10 تنه یا 1 تنه، معلوم نیست، معلوم نیست توش چقدره، ولی حداقل یک تن هست. هر چی انبار گوشه ایشون انبار بزرگ، خیلی وقت شما میدونید همینجوری کارخونه و انبار بزرگ، یکی میاد کار که تموم میشه میاد همین چیزایی که تای انبار خود او رو یکی میاد جمع میکنه میبره، چون دیگه اونها کارخونه ها کارگر ندارن یا براشون صرف نمیکنه، امکانات ندارن، میبره بنده خدا میاد تای انبار رو جارو میکنه، دو تا کامیون از شکر جمع میکنه، اونها رو برمی‌داره میبره. ولی حالا مثلا شکر یا چیزی که مثلا دیگه چون قابل استفاده شکرایی که از کیسه ها ریخته اون میبره اونجا، مثلا برای نبات دوباره اینا رو آب میکنه، کثیفیاشو میگیره نبات درست میکنه. خب وقتی میاد شما اصلا نمیدونی کفی انبار چقدر شکره، این باید جارو کنه، انبار بزرگ چند هزار متر انبار بوده، این کیسه ها جابجا کردن بعدش پاره روی شکر کف افتاده، ممکنه جمع بکنه 10 تن از تو شکر جمع بیاد، ممکنه جمع بکنه 50 تن شکر در بیاد، شما میدونی از این بالاخره 1 تن شکر در میاد در هر صورت. میگه آقا همه من فروختم به شما به 1 میلیون تومان، خب این ضرری قراره نه، یقینا در هر دو صورتش سود کرده. پس اینجوری نیست که همیشه ملازم با غرر باشد. و دلالت حدیث نه النبی عن بیع الغرر در این که به درد مورد ما نمیخورد اینه که به اعتبار ان الجهل بالمقدار، جهل با مقدار، همیشه لا یلازم الغرر به معنای خطر. این ملازمت همیشگی و دائمی ندارد با غرر به معنای خطر، اصلا ملازمه ندارد. بعضی وقتا هر دو تاش هم پیش میاد. فمن با اشیاء مرددا بین کونه مثقال ذهب او نصف مثقال، کسی یه شیء رو میخره که نمیدونه یک مثقال طلا یا نصف مثقال طلایه. به درهمه، هر ده درهم یک دینار بوده، یک دینار یک مثقال بوده. شما حالا یه چیزی خریدی که یا در واقع نزدیک یک دیناره یا نیم دیناره، در هر صورت حداقل 4-5 درهم قیمتشه. شما این اومدی به نیم درهم خریدی، یک درهم خریدی، یه اشکال داره، خطر داره. صدر علیه الجهل به مقدار المبیع، این صدق میکنه که مقدار مبیع رو نمیدونه. نمیدونه صدر الغرر به معنی مخاطره، ولی غرر به معنی مخاطره و ریسک رو صدق نمیکنه. این در هر صورت سود کرده. چه مقدار؟ این نیده مثقال باشه چی یک مثقال باشه، چی یک تون شکر داشته چی 50 تون شکر. حالا کلو به نسبت المبیع، این نسبت به مبیع، نسبت به ضبط ثمن چی؟ میتونیم بگیم اولا توی ادله که شما میبینیم ایشون فرمایان که عزوات سابقه بعد تنقیه منات بگیم قف خصوصیتی نمیبینن. من به نظرم میرسه میشود به همون روایت صحیحه حلبی تمسک کرد، چون در فرض صحیحه حلبی فرضی بوده که البته در هر دوتاش اونجا هم ندید، چون هر دوتا مبیع بوده. وقتی من خریدم هم در واقع مبیع بوده، وقتی هم میخوام بفروشم باز هم مبیعه. ما میشون زمان این روایته که شما نگاه میکنه غالبا بحث مبیعه، بحث ثمن رو مطرح نکرده در مواردش. باید چیکار بکنیم؟ حضرت میفرماین شیخ محمد بن حمران گفتن حلبی نه، تو اول وقتی خریده تعام رو، تعام مبیع بوده، وقتی هم میفروشه با تعام مبیعه. پس چون ما روایتی نداریم که بشه باید تمسک کرد که نسبت به ثمن اطلاقی داشته باشه، ولی الغای خصوصیت میکنیم، میگیم عرف از روایت خصوصیت نمیبیند برای خصوص مبیع. میگه طرفین معامله باید معین باشن، پس ما بر اساس همو عمل میکنیم. اما اعتبار و ضبط ثمن، این که حتما ثمن باید منضبط باشد، فیمکن ان یستفاد من روایات سابقه بعد تنریح المناد و الغاء الالف خصوصیت المورد، ما میتوانیم ضبط ثمن رو اثبات بکنیم از روایات سابقه بعد این که مناتش رو تنقیح کردیم، که مناتیه که حتما باید معلوم باشد و چیزی که میخوای بخری و بفروشی، و الف خصوصیتی هم برای مورد که مبیع هست نمیبیند. حیث و یفهم عرف میفهمد که ان المعلومیه معتبرتون فی العوضین بلا خصوصیت للمبی، اصلا عرف برای مبی، اصلا این روایت ها برای مبیه، عرف میگه برای مبی نیست، برای مطلق عوضینه، چی میخواهد مبی باشه چی میخواهد ثمن باشد. نه بحث قرار نیست، بحث تعیین دیگه، چون گفتیم قرار نباید باشه. نه هم نبیان به قرار، هم سندش ضعیف بود هم دلالتش به درد مورد ما نمیخورد. ما اونجا چون سندش ضعیف بود اصلا بحثی که باید معلوم باشه، وقتی به قرار نداره، به مخاطره نداره. گفتیم مواردی هست مخاطره هم نیست. حالا مثلا همین شکرهایی که گفتیم چه مخاطره هست؟ ولی میگم معامله بیش باطله، چون معلومه چند کیلو شکر داری میفروشی. چرا؟ میتونیم بگه آقا تو بیا اینا رو قشنگ جمع کن بعد بفروش، ببینیم چقدره، هر چقدر بود باید معامله میکنیم. بحث
ملازمت
قرار
با خطر مرزونا بودن،
نه خطر نیست دیگه، شما ری خطر یعنی ریسک، ولی شما وقت قیمت تو به یک دهم قبل بده ریسکی وجود نداره. من میخوام آقا این کتابو به 100 تومانی به شما بفروشم، ریسکی کردم ها؟
خب
موقعی که
معلومه،
الان این معلومه، نه او که پول رو میگیره، پول او که میگیره معلومه که، حواستون کجا، فروشنده پولی که میگیره معینه. اون میگه آقا من 2 میلیون تومان پول نیاز دارم، شما همین امروز چکتون داره برگشت میکنه سرویستون رو میگه، میگه آقا من 2 میلیون پول نیاز دارم، این سرویس هم به 2 میلیون میفروشم، ولی الان پول به من بده تا یک ساعت دیگه چکم برگشت میکنه. این برام مهمه. مثال دیگه، خدا نکرده که از بستگان در زیر شما رو گرفتن به خاطر مثلا یه تهمتی رای زدن، امشب باید بره زندان، دادستان 5 میلیون تومان وسیله مینویسه، شما میگید آقا همین الان اگه 5 میلیون تومان تا یه ساعت دیگه بذارید آزاد میشه، ولی امشب میره زندان. شما میگید آقا بابای من امشب نره زندان، زندان برای من 10 میلیون تومان بیشتر ارزش داره. این سرویس هم آقا من 5 میلیون تومان پول میخوام، این سرویس هم یا 15 میلیون میاد یا 20 میلیون. همین الان پول میخوام، زود 5 میلیون نقد بده. منی که دارم به 5 میلیون تومان میخرم خطری کردم، ریسکی کردم؟ نه. شما که به 5 میلیون تومان فروختید، پول رو گرفتید، ریسکی کردید؟ نه. 5 میلیون تومان گرفتید، ریسک نداره دیگه. حالا به 1 دهم قیمت فروختید، اشکال که نداره، ولی دیگه ریسک نداره که ندونه چی گیرتون اومده. میدونه 1 دهم قیمت گیرتون اومده که خطر نداره دیگه. خطر فارسی معنی نکنید دیگه، ریسک معنی کنید. و اما کفایت المشاهده فیما ینضبط بها، ای که مشاهده در مواردی به وسیله مشاهده منضبط میشود، مثل حالا چوب رو آقایون قدیم مثال میزن، یا هیزم که الان دیگه وجود نداره، ما مثال خارجی نداره که بخوایم خرید و فروش کنیم. چوب هم که واقعا الان کیلویی میفروشن، اینقدرم چوب گرونه که دیگه جزء اشیای قیمتی هم شده. بهترین مثالش همین کودای حیوانی الان بخوایم مثال بزنیم. بلاخصوص خب فلان المستفاد من النصوص السابقه اعتبار و معلومیت العوضین، میگن مستفاد از نصوص سابقه اینه که باید حتما عوضین معلوم باشن. فاذا تحققت بالمشاهده، وقتی با مشاهده کافی باشه و معلومیتش معین میشود در مواردی، کفت کافی دیگه. فلا دلیل علی اعتبار ما هو اکثر منها، مثلا بعضی از موارد اوقلایی هم نیست که مثلا هزینه کیل و وزن خیلی بیشتر یا ممکن نیست. اینجا میاد مثلا تون اینا کارگر میگن میزان به کامیون میبرن، دیگه که باید دوباره اینا چجوری بخوام بکشن، این چیزی اینا رو وردن کشیدنش سخته. یا موارد مثال میزنم خاک خریدن، خاک رو غالبا نمیکشن، سنگ هم ممکنه نکشن. مثلا شما فکر کردید اینا که میرن از کوه سنگ میکنن، این سنگ رو میبرن از من وزن با این سنگ، همینجور چشمی نگاه میکنن دیگه، این سنگ رو میگن چقدر، میگن این سنگ دیگه یا 30 تونه یا 40 تونه یا 50 تونه، همینجوری حدسی دیگه. سنگ قطعه، سنگ 30 تونیشو مثلا میگه 5 میلیون تومن، 40 تونیشو میگه مثلا 7 میلیون تومن، 50 تونیشو میگه 8 میلیون تومن، اینجوری میاد نگاه میکنه، میذاره برمیداره میبره اونم چیز میکنه. سنگای بزرگی که سنگبریا میگیرن اینا، اینا به مشاهده است، خیلی معروف خاک اینا به مشاهده است. خب نه خب اورفنگ نه خب اورف دیگه که ولور به مشاهده نمیخره، ولور همه کیلویی میخره. یک نفر بخواد خلاف اورف عمل بکنه این درست نیست. یه جایی بخواد خلاف اورف عمل بکنه، اورف الان میگن اگر شما بپرسن بگن آقا ولور چجوری شما خرید و فروش میکنید، میگه ولور همینجوری مثلا چیزی میخریم، همینجوری گوشتی میخریم نگاه میکنیم، درختی میخریم مثلا اینجوری میخریم. نه دیگه هلو کیلویی، میگه آقا هلوی چجوری میخرید، میگه آقا میوه کیلویی خریده میشه. ولی میگید مثلا دارم میگم خاک چجوری خریده میشه، میگه خاک همینجوری چشمی نگاه میکنیم هر کامیونی اینقدر دیگه، میگه آقا هر کامیونی، خب کامیون 10 تن چقدر جا میگیره، حالا یه طور میکنه این یکم کمتر نگاه میکنه. مثلا الان مثلا شن اینجوری نیست، شن و ماسه که میخواید بخرید، شن و ماسه و گشت رو مثل مربعی میفروشن، مثل مکعبی میفروشن. مثلا اونجا میرن یه مثل مکعب، مثلا هر مثل مکعبش میگه 3000 تومان. یه کامیون مثلا 10 تن 3 مثل مکعب جا میگیره، 6 تن 2.5 مثلا 2 مثل مکعب جا میگیره، خاور یه مثل مکعب مثلا جا میگیره، میگه هر مثل مکعبی 3000 تومان. اینجوریه. ولی بعد چیزا هم نه، مثل مکعب نمیفروشن، همینجور به مشاهده میفروشن. مثلا خاک و اینها درست شده. اگه مثل
صندوق معلوم
باشه که بودن چقدر، نه اب نداره، ولی به شرط یه گرد و دونه میفروشن، میگه یه جعبه مثلا 55 تا توش جا میگیره، اب نداره خوبه. ولی مشخصه که دقیقا چند کیلو تو هلو تو جعبه جا میگیره؟ نه. تو جعبهاش این چقدر مردش میبوسی؟ میگه آجا بین 3 تا 4 کیلو، بین 3 تا 4 کیلو که درست نیستش دیگه، معین نیست دقیقا چقدره. خب چرا اون هم نداره زیاد هم باشه در موارد کیلی اگه متعارف باشه، مثل که مثلا شما یه کیلی رو بزرگ داشته باشی که حدود وزنش معینه، بعد به وسیله کیل و معیار قرار بدیم مثلا برای وزن، اون هم نداره در موارد زیاد، ولی یه کیلی باید باشه که معین باشه چه مقدار میگیره. جعبه بستگی داره که هلوی درشت بشه بچینه، هلوی ریز بگیره توش، هلوی ریز بچینه سنگین تر میشه، هلوی درشت بچینه سبک‌تر میشه. خب و اما اعتبار و ضبط جنس و صفات، ای که آمدن گفتن که جنس و صفات منضبط باید بشه، فلعن مورد النصوص سابقه و این کانه و المقدار الا ان المفهوم منها اعتبار المعلومیه رافعل الجهاله. ای گفتیم حتما جنس و صفات رو باید معتبر بدونیم، میگن این هم روشنه، درسته که روایاتی که ما تا حالا مطرح کردیم همش مقدار رو گفتن، ولی اول بعدش میفهمه که آقا باید یه جوری معلوم باشد که دیگه جهالتی در مقام پیش نمیاد و ذالک لا یتحقق به ضبط المقدار دون الجنس و صفات. اگه شما میگه آقا از یکی میگه آقا من ازت مثلا یک تن سیب میخرم، خب این سیب چیه؟ این سیب گلشاهیه کیلو 800 تومانیه، این سیب سرخ دماونده کیلو 2000 تومانیه، این سیب لبنانی کیلو 1700 تومانیه، و اگه جنسش مشخص نباشه صفاتش این سیب ریز، این سیب متوسط مجلسی، این سیبای خیلی درشتیه که مجلسی نیست، خب اینا همش تاثیر داره توی قیمت دیگه. شما الان میدید انار یک مدل انار اصلا در باغای قم انارا چیندن، از یک درخت چیندن، انار ریز انقدی داره، همون دوناش به اندازه ریز رو داره میده مثلا کیلوی 1000 تومن، متوسط داره 1500 تومن، درشتاشه داره هر انار یک کیلوی میگه کیلوی 2500 تومن. خب شما نگاه بکنید یک جنسه ولی اندازه یه خود صفته دیگه، اندازه میوه صفتیه برای میوه. شما سیب درشت نگاه بکنید قیمتش مثل سیب ریزه، ولی سیب متوسطه. چرا؟ چون این سیب رو مجلسی میکنه، میگن آقا این سیب مجلسیه، سیبای متوسط جدا میکنن. شما بیرون میرید اینا که مثلا تو کامیون میوه میفروشن، تو وانت اینا میوه میفروشن، شما ازش 5 کیلو سیب میخرید، میای خونه میبینی همه جا ریزه و درشته، درشته اصلا سیب متوسط توش نیست، چون متوسطش جدا میکنن به عنوان میوه مجلسی میفروشن، ریزه درشتهشو میان ارزونتر میفروشن. فرق میکنه انار درشت از انار مچون، انار مجلسی نیست، درشت قیمتش بیشتره. یا شما میخواید مثلا بعضی میوه ها مثل گوجه سبز مثل اینا، اینا درشتاش قیمتش بیشتره، ولی بعضی میوه ها نه، مثل سیب که درشت قیمتی نداره. سیب بزرگ یک کیلویی با اون سیب ریز ریز قیمتش یکیه، چون کسی یک دانه میشه سیب یک کیلویی رو بخوره، لذا اینا قیمت نداره. سیب میوه‌ای که میگن آقا مجلسی اندازه متوسطش قیمت داره، فرق میکنه با هم دیگه صفاتش، چون این صفات متفاوته. شما نمیتونید بدون در نظر گرفتن صفات بگید آقا معلومه من چی میخرم و معلومه من چی میفروشم. خب و اما اعتبار ایتون المبی اینا که باشه انشاءالله جلسه بعد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. میگن به زمانین و لحل حمد السلام و السلام و علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا عبدالغاسم المصطفی محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتظرين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرباب العالمين لكراب مسنه الفداء. اللهم احرجني من ظلمات الرحم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. خب بحث ما به اینجا رسید که در شرایط عوضین گفتن که مبی حتما باید این بشه و بیع منفعت صحیح نیست. خب این یکی تو دلیل دارش میشه آورد. اولین دلیلی که هست میگن که آقا وقتی لفظ بیع رو به کار میبرن متبادر از بیع، مخصوصا با این فرض که ما یک عقد دیگه هم در کنار بیع داریم به عنوان عقد اجاره، متبادر از عقد بیع با این خصوصیت اینه که حتما باید مبیع عین باشه، چون در اجاره مبیع باید حتما چی باشه؟ منفعت باشه. لذا اگر قرار باشه بیع رو اعم از عین و منفعت بگیریم، میگه بس تفاوتی بین بیع و اجاره محقق نمیشه. لذا ای که عقلا آمده باشن در بنای خودشون دو تا عقد مستقل رو قرار داده باشن، این یه چیز غیر متعارف میشه و لغو میشه. اگه قرار بود خب بیعت مرد اجاره هم بشه دیگه، خب لازم نبود باید یه عقدی به عنوان اجاره مستقل ذکر بکنم. خب اگه کسی هم بگه آقا نه من هرچی به عرف رجوع میکنم میبینم این خصوصیت رو نمیبینم، مثلا بیاد بین بی و بین اجاره از یک حیث دیگری تفاوت بگذارد نه از این حیث، اگر هم کسی این رو آمده باشه عمل بیان کرده باشه، باز میگم آقا اگرم شما خوب دقت کنید توش کبرایی میخوام ذکر کنم، نگاه کنید بذار اول کبراشو بگم بعد در مقام تشریح کنم. ما یه قاعده کلی داریم، اون قاعده کلی ما اینه که حکم متکفل اثبات موضوعش نیست. در عبارتها زیاد اینو به کار میبرن، میگن حکم موضوع ساز نیست، حکم موضوع ساز نیست. این خیلی کاربرد داره. یعنی چی؟ یعنی اگه یک دلیل کلی آمد، یک حکم کلی آمد، مثل که آمد گفتش اکرم العلماء، این دلیل هیچ کاری ندارد، ناظر به این نیستش که الان در عالم خارج عالمی وجود دارد یا عالمی وجود ندارد. در عالم خارج آقای زید عالم هست یا آقای زید عالم نیست، این که داریم میگیم دلیل ناظر به حدود و ثغور موضوع نیست. البته در خود دلیل به طور کلی موضوع رو معین میکنه، خیلی وقتا میگه مراد من از استطاعت چیه، مراد من از علم چیه، ولی ناظر به این که این موضوع الان در عالم خارج هست یا موضوع در عالم خارج نیست، ناظر به تحقق و عدم تحقق موضوع نیست. ما موضوع رو باید بریم در عالم خارج احراز بکنیم تحققش رو بر اساس اون، بعد هر وقت موضوع احراز شد حکم رو بریم چیکار بکنیم، محقق کنیم. میگن حکم موضوع ساز نیست. ممکنه مولا گفته باشه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، الان اصلا تو عالم خارج موضوعی هم محقق نباشه، هر موقع موضوعش محقق شد حکم میدن. خوب دقت کنید، حالا اگر در یه موردی آمدن گفتن اکرم العلماء و اخشاره نیامده بود خودش مرادش رو از علم دقیقا منضبط کنه، این علم واگذار میشود به همون علمی که چی میفهمه؟ عرف میفهمه. حالا اگر عرف با اون تعریفی که از علم داشت شک کرد که این علم بر این فرد خاص صادق هست یا صادق نیست، در این صورت ما نمیتوانیم حکم رو در موردش جاری بکنیم، چون احراز موضوع در عالم خارج محقق نشده، ما نتونستیم وجود موضوع رو در عالم خارج احراز بکنیم. بنابراین شما نمیتونید به حکم اکرم العلماء تمسک کنید، بگید اکرام این آقای زیدی که شک دارم عالم هست یا عالم نیست واجب است. چرا؟ چون حکم نحو قضیه حقیقیه جعل شده و متکفل احراز وجود خارجی نیست. این فرق میکنه در جعل قضای حقیقی حکم رفته رو موضوع مقدرت الوجود. توضیح دادم قضیه حقیقی خارجی هایی تاله یا نه؟ نفعی ما دو تا قضیه داریم، یه قضیه حقیقیه داریم که در قضیه حقیقی حکم رفته رو موضوع مفروض الوجود، مقدر الوجود. وقتی مولا میگه اکرم عالما یعنی چی؟ یعنی انکان الرجل عالما فاکرمه. اگر تو عالم خارج یک شخص عالم بود یه رو برو اکرامش کن. این دیگه ناظر به این نیستش که تو عالم خارج چی عالما چی عالم نیستن، عالم وجود دارد یا وجود ندارد. حکم رفته رو موضوع مفروض الوجود، رفته رو موضوع مقدر الوجود. یعنی مولا فرض وجود موضوع کرده، گفته اگر موضوع موجود بود حکم برش مترتبه. مولا در تقدیر در فرض گرفته، در تقدیر گرفته که موضوع موجوده، حکم آمده رو موضوع مقدرات الوجود. این فرق میکند با متفاوت با قضیه حقیقی خارجیه. در قضیه خارجیه مولا حکم رو برده روی افرادی که در عالم خارج موجودن، نه حالا افرادی که الان در عالم خارج موجودن، افرادی که در اهل الازمنت ثلاثه یا در جمعی ازمنه در عالم خارج موجودن، افرادی که دیروز در عالم خارج بودن یا امروز هستن یا فردا خواهند آمد. حالا حکم رفته با همه افراد خارجیه. میگه بچه‌های مدرسه مشکات رو اکرام بکن. این حکم رفته روی همه افرادی که الان در عالم خارج وجود دارن. اگه حکم بود تو موضوع خارجی، خیلی وقتا احراز این که این فردی خصوصیت رو دارد یا ندارد این با مولا تأثیر نداره. مولا آمد گفت این کسایی که تو اتاق نشستن که عالمن اینا رو برو اکرام کن. حالا من لازمه برم ببینم تو عالم خارج کدوم شد عالم و کدوم شد عالم نیستن؟ نه دیگه، حکم کلی گفته مولا. مثلا مولا گفته لعن الله بنی امیه قاتبه، همه بنی امیه رو برو شما چیکار کن، لعنشون کن. چرا؟ از اون طرف هم می‌دونیم که لعن مؤمن جایز نیست. پس معلوم میشه مولا تو عالم خارج نیست، بنی امیه نیستن، چون مؤمن نیستن. هیچ کدوم از افراد بنی امیه مؤمن نیستن، ولی لعنشون جایز نبود. این قضیه خارجی است که بگه غیر مؤمنین رو جایز لعن بکنی، که من باید نگاه بکنم زی مؤمن هست یا مؤمن نیست. حالا این کبرا توضیح دادم. ما توی شریعت احکاممون همه قضیه حقیقی هستن، قضیه خارجی نداریم. قضیه خارجی فقط ولایت امیرالمومنین علیه السلام و ائمه علیهم السلام، این مواد خاصن که قضیه خارجی هست، ولی بقیه موارد قضیه حقیقی هستن. به طور کلی حکم بیان شده. مولا میگه احل الله البیع. خب احل الله البیع یعنی هر چیزی که بیعت صحیح هست. دیگه چه چیزی بیعت و بیع نیستن که شما تعریف نکرده. تو عالم خارج باید برم نگاه بکنم، دلیل متکفلی نیستش که هر چیزی که تو عالم خارج عرف انجام میدن بیع. میگه باید بری ببینه عرف بیع رو بعد چه چیزایی صدق میکنن، بعد چه چیزایی صدق میکنن. هر جا احراز شد که بیع من اون رو تصحیحش میکنم، هر جا احراز نکرده معلوم نیستم بتونم تصحیحش بکنم، من ناظر به موضوع که نیستم. پس وقتی شک میکنیم یک قیدی در تحقق عرفی بیست نکنید یه موقعی بی میگی صادقه، شک میکنید یه شرط زائدی دارد یا ندارد، شرط صحتی دارد یا ندارد، اونجا میگیم به احل الله و بی تمسک میکنید، میگیم بی که صادقه احل الله و بی تصحیحش میکنه، ولی ما شک داریم عرفاً این شرط صحت هست یا نیست. یه غیر از اینکه یه غیر و شرطی شرط خود تحقق بی باشه، اونجا دیگه شما نمیتونید به احل الله و بی تمسک کنید. و مقام فرض در این که ما شک داریم که آیا وجود این بودن مبی شرط صدق بی هست یا نیست، چون شیخ آمد گفت تملیک و عینن به عوضن، ما احتمال میدیم عرفت اگه قرد نداشته باشیم لااقل یک احتمال میدیم در تحقق عرفی بی دخیل باشه، وقتی شک کنیم در تحقق عرفی بی دخیل یا دخیل نیست، شک میکنیم مثلا موضوع در اینجا منعقد یا منعقد نیست، اینجا نمیتونیم تمسک کنیم. پس اشکال نکنید آقا، تا حالا این همه شرط داشتیم همه رو هی گفتی احل الله البی احل الله البی شامش میشه، چون اینجا فرض بود که مبی در خود تعریف بی ما احتمال نمیدیم شرط شده باشه که گفته باشن البی او یعنی تملیک و عین معلوم به عوض معلوم، یا تملیک و عین قادر علی تسلیمه به عوض قادر علی تسلیمه. اینها رو شرط در صحت در قوام خود عقد بی نمیدونستیم، احتمال میدیم عرفاً یا شرعاً شرط صحتش باشه، چون دلیل بر اشتراط نداشتیم، میگفتیم بی که صادقه دیگه، تملیک و عین به عوض که هست احل الله و بی میگه صحیح هست، ولی تو قدرت بر تسلیم نداشته باشی، ولی میشه معلوم نباشد. در مواردی که احراز خود موضوع محققه، شک داریم در اینکه یه چیزی شرط یا یه چیزی مانع، به اطلاقات تمسک میکنیم، میگیم آقا این موضوع رو میگیره و تصحیحش میکنه و اینها شرط نیست، ولی در مقام با مقام اینایی که تا حالا میخونیم فرق میکرد، اصلا شک داریم که بی استعد میکنه نمیکنه، چون شکمون در اینکه از مقومات عقد بیه، وقتی شک در مقومات عقد بی کردی دیگه نمیتونی به احل الله البی تمسک بکنی، چون حکم ناظر به موضوع نیست، احراز موضوع رو شک داری. وقتی میگه احل الله البی، نمیدونیم این چنین چیزی این شرط در خصوصیت این شرط آیا در خصوصیت این عرض آیا این شرط هست، یعنی مقوم ذاتش هست یا نیست، نگید آقا خب به احل الله البی تمسک میکنیم، به عفو بالعقود تمسک میکنیم، عفو بالعقود هم یعنی همین عفو بالعقود، نه اینکه هر یعنی هر گرهی که شما تو عالم خارج انجام بدید ولی آمده تمام اون گره های اون مصادیق عرضهای عرفی رو رعایت نکردید عرض جدید درست کردید، نه عفو بالعقود نوع عقدی که عقلا محقق میکنن، یعنی عفو بالعقود یعنی عفو بالبیع و الاجارت و المساقات و المزارعت و ماننده این بروشت. پس بنابراین عفو بالعقود یعنی همه عقده ها، باز شبه نکنید بگید ای پس اگه یه عقد جدیدی مثل عقد بی درست شد، عقد مثلا بیمه درست شد، عفو بالعقود شاملش نمیشه، چرا اونجا ممکنه بگید شامل میشه، ولی عرف باید یه عقد جدید درست بکنه که شاملش بشه، نه اینکه شما عقد عرفی رو بید به هم بریزید دو نفر خودتون با هم یه عقد جدید درست بکنید. پس بنابراین هر موردی که احراز شد که این عقد هست، بی هست، اجاره هست، عفو بالعقود اینا تصحیحش میکنه، ولی اون که به لحاظ یکی از شروط صحتش شما شک داشته باشید، عفو بالعقود تصحیح میکنه، منظور اون شرط شرط نیست، اون مانع مانع نیست، ولی در جایی که بازگشتش به یکی از مقومات خود عقد بی باشه، در این صورت شما نمیتونید دیگه تمسک بکنید. چرا؟ به خاطر که اصلا احراز موضوع نکردید. و مقام اینه، چون فرضی که ما شک داریم که آیا اصلا بی تملیک و عین به عوضنه یا تملیک و شیء به عوضنه، اما از ملک یا منفعت، اجاره تملیک و منفعت به عوضنه یا نه تملیک و عین به عوضنه، اما از منفعت یا عین، اگر نگیم یقین داریم لااقل من الشک، شک هم داشته باشیم اینجا نمیتونیم به اطلاقات تمسک کنیم برخلاف مواد دیگه. روشن بود توضیح؟ و اما اعتبار ای یکون المبیع، این که توضیح دادیم فلا اقل من شک فی اعتبار ذالک، لا اقل شک میکنیم که آیا لفظ بی متبادر ازش تعلق به ارسون خدمت شما این هست یا نیست، فلا اقل من شک به اعتبار ذالک و معهو لا یشه خود تمسک بالعمومات، دیگه نمیشه به عمومات تمسک کرد، لعنهو تمسکن بالعام به شبهت مصداقیه، چون چنین مواردی تمسک با عام در شبه مصداقیه میشود و هوه تمسک با عام در شبه مصداقیه لا یک جایز نیست، لعن الحکم لا یتکفل به اثبات موضوعه، چون حکم متکفل اثبات موضوعش
نیست. اینو توضیح گذاشت به طور تفصیلی، یعنی حکم ناظر نیست که چه موارد موضوع هست و نیست. حکم رفع قضیه حقیقی جلب شده، میگه هر جایی که موضوع بود شما باید چیکار بکنی؟ حکم رو جاری کنی. در جایی که نمیدونی موضوع هست یا نیست، احراز نکردی، حکم جاری نیست. پس تفاوت مورد با مواد قبلی ثابت شد یا نه؟ چون تو مواد قبلی همه جای ایوانی میگفتش که چون بی صادقه پس به اطلاقات تمسک میکنه، میگه مثلا این شرط نیست، این شرط نیست، تمام شرایط رو آمد با احل الله البی دفت داد. چون اونجا حقیقت بی به لحاظ عرفی ثابت بود، نمیدونستیم. چون میدونید دیگه بی اهم از بی صحیح و فاسده دیگه، بی فاسد هم بی دیگه. عرف یه موقعی میگه آقا این ماشین هست خرابه، ماشین خراب ماشینه، ولی شما 4 تا لاستیک و یک در رو ببری یه جایی بریزی، عرفا میگه ماشین میگه نه. پس اونجا شک میکنی، شما شک میکنی که اصلا موتور داشتن مقوم فقه ماشین هست یا نیست. پس جایی که ماشین، اگه مثلا دارم میگم یه دلیل آمد، هر وقت یه ماشین خریدی باید مثلا سلسشو بدی به آقای فلانی بدی، درست شد؟ یا باید این مقدار صدقه بدی. خب شما یه ماشین خریدی، یه ماشین خریدی که لاستیک نداره، حالا شک میکنی در اینجا باید صدقه بدی یا ندی؟ میگه به اطلاقات تمسک کنی، آقا بر این ماشین بی لاستیک ماشین صدقه میکنه، شما الان عرفا ماشین خریدی صدقه میکنه، پس باید میگفت هر وقت ماشین خریدی صدقه بده، برو صدقه بده. ولی یه ماشین خریدی که موتور نداره، همین یه بدنه ماشینی که آمد تو اوراقی شما، گفت آقا این ماشین رو میخوام بفروشم، شما میره همینجور خریدی موتور نداره، خب شک میکنی که باید صدقت رو بدی یا ندی؟ یا اینجا اصلا نمیدونم که ماشین بی موتور ماشین برای سرد میکنه یا ماشین سرد نمیکنه. اینجا دیگه نمیشه به اطلاق توسط کنه، براعت داری میکنی، این متفاوته در مقام. خب عجب یسته و الله یکون و سمن ها اینا، این در مورد مبی، بله سمن مشخص، احتمالش هم نمیدیم که باید حتما این بودن در مفهوم بی دخیل باشه. عجل یسته الله یکون و سمن ها اینا، ما صحیح هست که سمن این نباشد، چون احتمال نمیدهیم اعتبار این بودن سمن رو در مفهوم عرفی بی. در صحت عرض بی ممکنه کسی رو شفا بکنه، احتمال بده که به حل الله بی نفعش میکنه، نفعش میکنه. ولی در مورد این که در خود مفهوم بی دخیل باشه، یعنی البیعت تملیک و عینن به عینن باشه، این هیچ کس احتمال نمیده، چون احتمال هیچ که نگفته، همه برعکس رو گفتن، گفتن تملیک و عینن به عوضن، تملیک و عینن به مالن، مبادلت و مالن به مالن. در مبی همچی احتمالی رو میدادیم، ولی در عوض و ثمن همچی احتمالی رو نمیدیم. احتمال در صحت میدیم که احتمال در صحت رو به حل الله البی نفعش میکنیم. این تعاضد تمام الکلام در این بحث. خب آخرین بحثی که پیش میاد، اینم بحث مهمیه و خیلی هم تاثیرگذار در مباحث، بحث اشتراط مالیته. نخواهید یه با توضیح دیگه با در مورد مالیت بدم، نخواهید مالیت یعنی ارزش گذاری. جلسات قبل هم این نظر باز کردم که اغلا این رو اغلایی بدونن که شما در مقابل این شی پول بدید. یه موقع یه شی به لحاظ عرفی مال نیست، ولی شما یه خصوصیتی برات وجود داره که این رو میخوای معامله انجام بدی و عرفاً چون برای شما خصوصیت داره، اغلای معامله رو سفهی نمیدونن و قبول دارن که شما بیای پول بذاری، مثل اون عکس بابوزایی که مثال زدم، عکس کهنه‌ای که گفتم که برای شما، حالا عکس شما میگه حالا بالاخره حالا میگیره گوشه آلبومت به عنوان عکس قدیمی میذاره، مثلا امضای پدربزرگ شما، حالا پدربزرگ شما از علما هم نیست، کسی هم نیستش که، ولی یه دستخطی هست، من یه دستخطی از یکی از اجدادمون دستمون رسیده، پشتش نوشته بود مثلا مریض ترجیحی که با دستخطش نوشته بود که مثلا چقدر خرج کرده، پشت همون برگه ترهیم او بنده خدا خرجیه کرده بوده و بسید پشت نوشته بود. و این دستخط این کاغذ این هیچ یک ریال هم نمیاده، هیچ لازم نیست باید پول بده، هیچ ارزش نداره، ولی من حاضر بودم اگه بود در 20,000 تومانم پول بدم، ولی یه دستخط از دستمون داشته باشه، این مال نمیشه. ولی معامله من هم صفحه نیست، چون اغلا برای من یه حق میدن که من برم این رو بخرم، درست شد؟ حالا سوال اینه که بی صحیح هست یا صحیح نیست، باید که این شی مال نیست، آیا میشود تمسک کرد یا نکرد؟ خب اون چیزی که اینجا هست رسول نکته رو باید باز کنیم. اگه گفتیم معامله صفحیه، اولا که ما گفتیم خب آیه ایوانیم که معامله صفحیه باطل نیست، ما در اصلاقات توضیح دیم که معامله صفحیه رو باطل میدونیم، ولی این خیلی از موارد یه شیء مال نیست، معامله صفحیه نیست. در موارد قرض اغلایی وجود داشته باشه این معامله صفحیه نیست، مثل مثالی که براتون زدم. ولی یه نکته دیگه هم در اینجا وجود داره که آیا در تمام مواردی که مال نیست میشود مال معامله صفحهی بودن که بزنید شناسی پس صفحهی نیست؟ آیا لازم از من مال باشد یا نباشد؟ ما میگیم آقا اطلاقات عرفی دلالت نمی کنند که حتما باید مال باشد. میگه آقا مبادله این و دوشه در مقابل یک عوض. خب من آمدم مثلا اصلا این رو دادم در مقابلش عوضم که گرفتن، چی گفته اصلا باید مال باشه؟ اگه مرادتون صفحهی بودنه خب قبول داریم، ولی معامله صفحهی نیست. خیلی وقتا مال نیست ولی معامله هم صفحهی نیست. پس بنابراین دلیلی وجود نداره که حتما ما باید بگیم این شی مال باشه، این مبادله مال به مال باشه، ولی مالیت هم نداشته باشه معامله صحیح هست. اما القول به اشتراط مالیه، این که حتما متشکرم، این که حتما یه چیزی باید مال باشد یا نه، فقط یستدل له به ما فی المصباح من کون البیعه مبادله مال به مال. بعضی آمدن استدلال کردن به اون استدلال که در مصباح المنیر آمده که گفتن آقا بیع مبادله مال به مال است، پس حدتا باید مالیت شرط باشد. و فیه اطلاقات عرفیه اهم من ذالک، اطلاقات عرفیه اهم از مال بودن. ما خیلی وقتا میبینیم به اینجور موارد هم بیع فرق میکنه با اینکه طرفش مال نیست، مبیع مال نیست. چون مثال میزنن حواستون باشه ها، این که آمدم گفتم خیلی از اون نقاشی که گفتم ها، یک کسی بیاد مثلا یک نقاشی رو، این معروف جریانش که یه بار پیکاسو رو بهش پول دادن، آمده با توی یک مجلس دیگه مثلا سینمای خیلی بزرگ، آمفی‌تئاتر خیلی بزرگ، با این 2 میلیون دلار پول گرفته که با یه چراغ قوه رو دیوار یه نقشی رو بندازه، با یه چراغ قوه که یک ثانیه هم نمیمونه دیگه، که کسی اگه اون خرطش رو تصویر میکرد یه نقاشی ممکن ازش در بیاد. بله یک کسی برای این جور کاری با یک ورقه ای باشه مثلا، یک کسی خیلی ممکنه ارزش هم داشته باشه. مثال میذارم اون یه ورقه که مثلا امضای رئیس جمهور قدیم آمریکا که پای مثلا اون قرارداد آزادی آمریکا یا مثلا بحث‌های خیلی بزرگ امضا کرده باشه، ممکنه اون قرارداد شما بیاد مثلا میلیون ها دلار میارزه. مثلا نگاه میکنید همون برگه رو میرن به فروش میذارن توی اون جای خودشون، مثلا یعنی چند میلیون دلار روش قیمت میذارن، بیشتر هم میخرن. بله او اصلا مال ارزش داره، ولی فرض ما در یک ورقه صغیره که خودش ارزش نداره، امضای فلانی پای یک قرارداد خیلی بزرگ خیلی هم ارزش داره، ممکنه اون اصل معاهده ترکمنستان یا عالم قیمتش باشه، ولی نه یک کسی توی کاغذ یه امضای کرده برای شما ارزش داره، ولی برای بقیه ورقه اصلا مالیت نداره. فل ورقه تو صغیره لیست مالا، یک ورقه کوچک مال نیست، ولیکن به اعتبار اشتمال ها علا دائم خواست. نگید آقا برگه که روش یه دعا چاپ شده، نه یک گوشه یه دعایی رو نوشته، اون دعایی هم زیاده جای دیگه هم پیدا بشه، ولی شما باید نیاز دارید. یه دعایی گفته آقا من سردرد دارم، یک کسی باشه دعای سردرد برای شما نوشته داده، خب دعای سردرد من حاضر نیستم یه قدرم پول بدم، میگم آقا تو مفاتیت من نگاه میکنم، ولی شما که الان نیازش دارید برای تو ارزش داره. ولیکن به اعتبار اشتماله ها علا دائن خواست لی کامل الاعتقاد به، یک دعای خاص روش هست برای من که اعتقاد کامل دارم که با این دعا اثری تو زندگی من داره، که اقدام میکنم عقد ما علا شرائع ها، اقدام بر شرائعش میکنم و صدق میکنم بیع و شراء علا ذالک من دون تشریکن. همه میگن در این موارد شما بیع و شراء انجام دادیم، همون مثال بهتر خودمون، همون امضای پدر بزرگ، دستخط پدر بزرگ، عکس پدر بزرگ. و مع تحقق صدق فی زماننا، وقتی ما می‌بینیم در زمان ما بی صدق میکنه، استصحاب قهقرایی میکنه، در خلاف استصحاب تعلیقی که برای بعضی از دوستان بین ساعت توضیح دادم، استصحاب قهقرایی رو اکثرا قبول دارن. ما در استصحاب همیشه چجوریه؟ در استصحاب خصوصیتش اینه که ظرف یقینمون سابقه، ظرف شکمون لاحقه. یقین داریم دیروز یک ساعت پیش وجود داشتم، شک دارم الان وجود دارم یا وجود ندارم. یقین دارم دیروز زید عادل بوده، از شک دارم امروز یک گناهی رو مرتکب شده، از عدالت ساقط بشه یا از عدالت ساقط نشده. استصحاب میکنم طهارت خودم را، استصحاب میکنم عدالت زید را. نمیدونم دیروز پاک بوده این کتاب، نمیدونم دست نجاتی باید خورده یا نخورده، استصحاب میکنم طهارت کتاب رو. ظرف یقین سابق بوده، ظرف شک لاحق بوده. لا تنقض یقین بشک، یقین سابقت رو به وسیله شک لاحقه باطل نکنه. حالا امتثال قهقرایی فرضیه که برعکسه، زمان یقین لاحق زمان شک سابقه. این که امروز زید عادله در شک ندارم، من عدالت زید در دیروز مد نظرم، میخوام ببینم دیروز که پشت زید نماز خوندیم زید عادل بوده یا عادل نبوده. میخوام استثناء برعکس کنم، بگم امروز که عادل بوده شک دارم قبلش عدالت داشته یا نداشته، استثناء بکنم. این خلاف قاعده است. مثلا میگن استثناء قهقرایی، قهقرایی یعنی عقب، برعکس. استثناء برعکس میخوام بکنم، امروز این ثابته، اثر بر امروز بار نیست. سیره اغلا و سیره متشرعه در امروز برای ما ثابته، ولی سیره اغلا و متشرعه امروز که به درد ما نمیخوره، سیره اغلا و متشرعه زمان عصر معصوم به درد ما میخوره. که از سیره متشرعه کشف میکردیم نظر امامه، و از سیره اغلاش به زمینه عدم رد میفهمیدیم امام راضیه. ما چیکار میکنیم؟ میگیم امروز سیره برای ما ثابته، استثناء قهقرایی میگه قبلی هم تغییر نکرده بوده، 50 سال قبل هم تغییر نکرده، 500 سال قبل هم همین بوده، زمان امام هم همین بوده. بل استثناء قهقرایی که خیلی قبولش دارن اثبات میکنیم وجود حکم در زمان ثابت. و مع تحقق صدق فی زماننا، وقتی در زمان ما صدق میکند اینکه مال هست و عرفن ببخشید عرفن صدق میکنه در مواردی که مال نیست، به این محققه استثناء قهقرایی یا اصالت عدم نقص. خب استثناء قهقرایی که توضیح دادم، عرفی رو بیر صادق میدونه، میگم اون زمان هم صادق میدونستن. اصالت عدم نقل هم یه سری استثناء قهقرایی از مصادیق استثناء قهقراییه، ولی استثناء قهقرایی در اگه گفت در چی؟ در معنای لفظ. استثناء قهقرایی در خصوص معنای لفظ میشه اصالت و عدم نقل. یه لفظی ما برامون هیچ خصوصیتی ندارد که ببینیم که آیا ارسان خدمت شما، ما میخواییم ببینیم این لفظ در زمان امام علیه السلام در چه معنایی به کار میرفته، چون چیزی که برای ما مهمه فهم مثلا معنای مراد روایت در زمان امام علیه السلام. امروزی ببینیم این لفظ در این معنا به کار رفته، ما شک داریم که در زمان گذشته این لفظ در همین معنا به کار میرفته یا نمیرفته، و اصالت عدم نقل تمسک میکنیم. اصالت و عدم نقل پرکاربردترین اصل شاید اصولی باشه، که یعنی صغرای اساس ظهور رو بخوام بگیم یک دلیل صغرای اساس ظهور رو برای ما کامل میکنه، جزو پرکاربردترین اصالت های ما همین اساس عدم نقله. شما وقتی برمیدارید الان مثلا شاهنامه فردوسی رو میخونید، به کشتی گرفتن نهادن سر، گرفتن هر دو دوان کمر. خب شما نمیدونید کشتی به چه معناست، کشتی یک جنگ خیلی خاص بوده یا کشتی یک بازی خاصی بوده غیر از کشتی که الان مد نظر ما. شما از کجا میدونید زمان فردوسی کشتی به همین معنا بوده؟ نمیدونم که کتابای لغت رو زمان فردوسی رو نگاه بکنید، میگید الان ما کشتی رو در همین معنا به کار میبریم، اساس عدم نقل میگه تغییر نکرده، همون زمان هم همینجوریه. فهم تمام مواردی که شما میبینید موقوفه 500 سال پیش یک سندی میبینید در مورد وقت، شما همه الفاظ هم میبینید در معانی امروز. چرا؟ بر اساس اساس عدم نقل. دوال رو شما میگید آقا یعنی چی؟ دوال مثلا امروز نگاه میکنید میگید آقا یعنی کمربند. خب این چیکار میکنید؟ بر اساس عدم نقل میگید. شما حتی کتب لغت قدیمی رو نگاه میکنید، کتب لغت 800 سال پیش میبینید میگن دوال یعنی کمربند. خب فردوسی مال 1000 سال پیش از کجا میبینید 1000 سال پیش لفظ به این معنا بوده؟ نه اینا هم مثلا خواندن فردوسی اثر نداره. چرا؟ اثر اوغلایشی که دارن این بر همین اساس معنی میکنن و این رو به فردوسی منتسب میکنن. شما میخواید مثال اوغلایی تر بزنید، وقتنامه ها رو بگید. الان وقتنامه های 100 سال پیش 200 سال پیش رو نگاه میکنید، اینا حمله بر چی میکنن؟ غالبا حمله بر همین میکنن، حتی خیلی وقتا حمله بر لفظ میکنن. یه آقایی یه وقتنامه داره، صاحب دیوان، یه وقتنامه خیلی مفصلی داره، روز ولایت امام حسین علیه السلام یه مجلس مفصلی داره، مثلا موقوفه های مختلفی داره، یه موقوفه‌ای که مجلس پذیرایی کنن با انواع غذاها و میوه‌ها و مثلا دسرجات اینا پذیرایی کنن، مفصل پذیرایی میکنن، یه سفره خیلی مجللی علی امام حسین میذارن، هر کی الان فکر کنه تو سفره هست. هفت مدل میوه، هفت مدل دسر و چند مدل غذا و چند مدل خورشت رو در اساسی که بالاخره وقف کرده به همون وقفش عمل میکنه. گفته مثلا مسئولین لشکر و کشوری رو دعوت کنن بیان بخورن. حالا من اون کار ندارم. بعد تو مقدمه اول وقتنامه نوشته که با شربت و شیرینی و انواع غذاها. خب اینا شربت و شیرینی همه الان شما وسط زمستون هم که میبینی شربت میزن. خب در صورتی که این متعارف نیست وسط زمستون بخوام پذیرایی کنن چای میدن شیر کوکو میدن ولی اینا شربت و شیرینی هم ما اول میدن. نه ما موقوفه نمیشه شربت. ما از شربت استفاده میکنیم همین امروزه شربت رو در این معنا به کار میبرن و نمیگیم شربت به معنای امروز شربت رو به معنای نوشیدنی به کار نمیبرن. شاید واقعا اون زمان مد نظرش نوشیدنی بوده ها ولی از بابی که نوش شربت مصداق قالب نوشیدنی اون زمان بوده گفته. حالا چنین چیزی کن امروزه هم احراز نمیشه. اگه یک کسی توی نامه به شما بنویسه شربت بده به بقیه نیه چای بدید؟ نه دیگه میگه شربت مال شربته اساسات هم نه میگه و این نمونه هاش جز زمینه اونه های هم چون نمیشه شربت میگه شربت وسط زمستون هم شربت میگه. پس بنابراین این که ما اساس عدم نقل جاری میکنیم تو همین موادی هم گفتم تو وقتنامه هم جاری میکنیم مواد دیگه هم جاری میکنیم. خب حالا ما یه موقعی به سیره اوغلا میخوام تمسک کنیم میگیم اوغلا در زمان ما اوغلا به اینجور موارد به اصلاح میکنن. پس به استصحاب عدم استصحاب قهقره میگیم در اون زمان هم ثابت بوده. یه موقعی هم نه میگم به اساس عدم نقل اسمیه میگم آقا لفظ به امروزه به اینجور موارد صادقه. استصحاب عدم نقل میگه این لفظ به در زمان امام علیه السلام هم در همین معنا بوده، در معنایی که صادقه برای موارد خاص بوده. یعنی مال در معنای عرفی به در اون زمان هم مالیت دخیل نبوده است. خب پس بنابراین ما از حقاق فتری زمان نا یا استصحاب قهقران میکنیم یا دقیقتر بگو از ساعت عدم نقل جاری میکنیم. به این وسیله اثبات میشود ورد للمعنى الوسیع اصل صدور النصوص. معلوم میشود که در اصل نصوص هم برای همین معنای وسیعی که اهم از موارد مال و غیر مال بوده و از تحقق گرفته. پس بنابراین مالیت در اون موارد شرط نیست. و اذا قیل معدم المالیت تقول معامله باطله لکنه ها صفحیه. اگه یه چیزی مال نباشه معامله باطل است و معامله صفحیه. ما میگیم صفحیه کل معامله اول کلام است. اولا این معامله صفحی نیست به فرض وجود قرض اغلایی خاص به مشتری. چون فرض اینه که قرض اغلایی خاص برای مشتری وجود داره که مفصل توضیح دادم اوغلا به شما حق میدن این رو بری به قیمت بخری. ولو تنزلنا اگر یه معامله صفحیه آیه واقعی تصدیح میکنه ما تصدیحش نمیکنیم. فبل امکان ان نقول میتونیم بگیم لم یکن دلیل على اشتراط صحت المعامله بعدم کونها صفحیه بالبیان متقدم. ایشون گفتن دلیل وجود نداره که معامله صفحیه باطل بشه ولی ما گفتم هم دیگه گفته بودم تاقم برس نقل کردم معامله صفحیه اوغلایی نیست و اوفو بالعقود حل میشه به عقود متعارف اوغلاییه و اوغلا معامله صفحه انجام نمیزن. و من خلال هازا یتزه امکان و تصیح به دم و العدره و الحشرات و مشاکل ذالک علا تقدیر تسلیم به عدم مالیت ها. حالا یه بالاخره اختلافیه این که دم مالیت دارد یا ندارد. امروز دم مالیت دارد چون واقعا قرض متنابه اوغلایی داره استفاده هم میکنیم. مرحوم شیخ دهت دم رو مطرح میکنه تنها چیزی که برای اون زمان به عنوان ثمره برات مدن نظرشه فقط همین که در رنگرزی استفاده بشه خون رو در رنگرزی استفاده کنه. یعنی امروزی که دیگه خون و فراورده‌های خونی شاید الان من دقیق نمیدونم شاید بیش از 100 تا فراورده از خون گرفته میشه و بسیار تاثیرگذار در بیماری‌های مختلف عامل انعقاد مختلف از خون میگیرن پلاسماش میگیرن گلوبول شسته میگیرن و انواع دیگه تو خون وجود داره اینا رو استفاده میکنن. مثلا خون جزو الان موارد خیلی ارزشمند داره تو کشور ما الان خون رو رایگان میدن ولی کشور دیگه موقع خون دادن هم به فرد پول میدن و بعد هم خون رو باز میفروشن. مثلا خون جزو اون چیزایی که خیلی قیمتی و ارزشمند هم هست. خب و اذا قیل معدم المالیه تقول معامله باطله لکونا صفحه یه توضیح دادیم ولو تنزلنا قبل امکان ان نقول لم یکن دلیل على اشتراط صحت المعامله من خلال آده یه تبه امکان و تصیح به ادم که خون ممکنه بگیم آقا درستی که مالیت نداره در نظر عرف ولی معاملش میگیم آقا صحیح هست بخواد یه قرض اوغلایی داره. درستی گفتم خون مالیت هم داره همه جای دنیا میخرن. شما یک بسته میدید مثلا یک سرنگ کوچیک که ممکنه گلوبول شسته توش داشته باشه ممکنه یه تن مثلا دلار بخواد کشور دیگه بخرن و یه تبه چند خونی داره بخواد یه تجزیه کنه. یا موارد مثلا عذره که مثلا این معروف هم بوده توی الان روسته هایی که مثلا خاکشون چیزه هم مثلا دستیزاشون رو بالا میتوزن که بعد بتونن فضولت برای پایدرخت ها استفاده کنن، هم امروز هم که خب بالاخره تو حیوانات حلال گوش اشکال نداره خرید و فروششون، یعنی مشکل تو حیوانات حرام گوشتی که نجسه مثل خود انسان، یا حشرات که خب الان شما میرید یه عالم پول میرید دو تا پروانه رو که مثلا هفته گرفتن این رو خوشش کردن توی جعبه گذاشتن میخواید که مثلا به عنوان زیبایی به دیوار بذارید. و ما شاکل ذالک علی تغییر تسلیم به عدم مالیتها، اولا که اینها مالن امروزه، اگر کسی بگه مال نیستن میگیم چون قرض و قلایدن معاملهشون تسلیم میشه، ولی واقعا اینها مالن. این پروانه رو به عنوان زیبایی هم دیگه تابلوی نقاشی ماله، مثلا این تابلوی که 3 تا 4 تا پروانه توشه اینم ماله. و اما وقت ما ذکر اخیره این که آمدیم گفتیم که تو آخرین بار گفتیم که اگرم معامله رو باز بگیم باطله اشکال نداره که طرفه در مبیو سمن تصرف کنن در صورت طرف مقابل راضیه، و به اعتبار ان جواز تصرف منوتون به رضا، چون جواز تصرف منوت به رضایته و به تیب نفسه، کما دل علیه حدیث و نبوی صلی الله علیه و آله و سلم لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا به طیبته ولا ماله الا به طیبته نفسه. دم مسلمان حلال نیست، مالش هم حلال نیست مگر به چی به نفس باشد. خب پس بنابراین وقتی چی به نفس داره که من در بایش معامل باطل من از این جعبه هلو استفاده بکنم، خب منم استفاده میکنم و مشکلی ندارم. خب نه اگه معامله باطل انجام بدن گناه داره، شما خب معامله عمدن معامله باطل انجام بدن، چی گفته معامله باطل اشکال داره؟ ربا حرامه، قمار حرامه، ولی یه معامله باطل میدونه معامله باطل رو میخواه معامله باطل انجام بده، اشکال داره؟ کسی نگفته حرمت وضعی داره؟ خب تکلیفی بفرمی
حتی آخر مورد هست تو کنه؟
بله آره، ما مشابه آن روشن میشود امکان تصحیح بیع دم و عذره و حشرات و مانند آن برابر فرض این که قبول کنیم در این موارد مالیتی وجود ندارد. برابر این که بگیم دم و عذره و حشرات و مانند آن مالیت ندارد، از خلال عدم اشتراط مالیت در صحت بی میتونیم بی اینا رو تصحیح کنیم. روشن شد؟ بحث بعدی ما بحث خیاراته، خیاراتی که در معاملات ثابتن چند قسم هست. حالا ایشون اصلا اول امروز خیار مجلس رو کار کنیم تا حالا معاملاتش جلسه بعد بگیم. خیار رو من جلسه قبل یک جلسه براتون توضیح دادم، خیار یعنی فسخ، یعنی فسخ معامله. در مورد خیار یه اختلاف وجود داره که بعید میدونم آقای دیوان اینجا آورش بپردازن، اینی که آیا در خیار که معامله رو میخواییم فسخ کنیم، خیار فسخ معامله از ابتدا یا فسخ معامله من حین الفسخ است؟ مشهور از عبارت استفاده میشه که فسخ معامله است من حین الفسخ، یعنی که از الان که ما ببخشید فسخ معامله از ابتدا، یعنی برهم زدن همون چیزی که تا به حال بوده است، لذا وقت معامله برهم خورد یعنی که این معامله برهم خورده. حالا یه بحثیه که اگه بگیم از اول برهم خورده، پس توی مدت تمام منافع این رو باید مشتری برگردونه به بایه و منافع، حالا باید بحث می‌بینیم آیا منافع مستوفات و غیر مستوفات زمان دارد یا ندارد، باید او بحث چی بگم، چون ممکنه شما بگید آقا این منافع زمان ندارد، چرا؟ چون تو اون مدت مالک بوده و تصرفات مالکانه کرد. بعضی هم میگن نه، فسخ معامله از هنگام فسخ، یعنی از حالا به بعد دیگه معامله رو برهم میزنیم. این یه بحثیه و ثمراتی هم برش مترتبه. حالا چون اینجا بحث میکردن خیلی مهم نیست برای ما، مهم اینه که از این لحظه که معامله رو برهم زدیم دیگه معامله برهم میخوره، مبیع رو ما باید تحویل بایه بدم، ثمن رو باید به مشتری برگردونیم. اولین خیار که راحت این فرض، خب نگویم خیارات بعد وقتا اوغلایی هست، بعد وقتا خیارات تعبدی هست. خوب دقت کنید، یه سری خیار اوغلایی خیار شرطه که خودمون میام در هنگام معامله خیار رو قرار میدیم، خیار عیب هم در مواردش اوغلاییه، خیار غبن هم در مواردش اوغلاییه، ولی خیار حیوان کاملا تعبدیه، خیار مجلس هم تعبدیه. یعنی اینجوری نیست که اوغلا میگن آقا معامله رو انجام بدیم هنوز از مجلس متفرق نشدیم میشه معامله رو برهم بزنیم، نه اوغلا هم که حرفی ندارن، ولی شارع گفته البیعان بالخیار مالم یفترقا، که بیعان یعنی خریدار و فروشنده حق دارن معامله رو به هم بزنن تا هنوز از جای خودشون در اصلا یه معامله اونجا انجام بدیم از قدیم این مثلا مرسوم بود که وقتی میشستن یه معامله انجام دادن یکی طرف احتمال میداد. حالا توی جلسه نشستن، توی جلسه مثلا اصلا مهمانی، توی مهمانی میخوان 2 ساعت 3 ساعت بشینن تا آخر شب، همه اول یکی طرف میاد میگه آقا این مثلا ماشین تو ما میفروشی؟ میگه بله. ماشین چند؟ میگه 15 میلیون. به 15 میلیون معامله میکنن. این میترسه یکی مثلا موش بده اونه که میگه ارزون فروشی که رأی آقا رو بزنه که بعد آقا بخواد معامله رو چیکار بکنه فرض کنه. زود بلند میشدن میگفتن الان میرسم خدمتتون، از اتاق میرفت بیرون یک ثانیه دوباره برمیگشت تو اتاق که مجلس عرضی بخوره و هم بخوره، مفترق بشن از هم دیگه. الان هم بعد وقت همین کار میکنن ها، تو بنگاه نشستن تا معامله میکنن، میگه اون طرفی که احساس میکنه سود کرده زود از در بنگاه میره بیرون یک ثانیه وام میشه دوباره برمیگرده. اگه متشوق بشن مثلا نشون بشه که میگن تفرق اتفاق افتاده باشه که یه خیال طرف فاقد بشه. خیار المجلس ثابتون لخصوص المتبایعین، یعنی که مثلا وکیل در اجرای عقد همچین خیاری رو ندارد. فی مجلس البیع توجه داشته باشید که برخلاف اکثر خیارات، خیار مجلس ما رو خصوص متبایعینه. مثلا در عقد اجاره شما از خونه رو اجاره بکنید دیگه خیار مجلس نداری دیگه، خیار غم ممکنه داشته باشی، خیار عیب ممکنه داشته باشی، حالا خیار مجلس نداری. ضمناً کلاً بعد از عقود مثل عقد نکاح خیار درش متصور نیست، نه خیار شد نه بقیه خیارات. اونجا یه سری عیوبی وجود دارد که فقط بر اساس اون عیوب مرد میتواند معامله رو فسخ کنه. اونجا خیاری که وجود دارد فقط در خیار عیبه، اونم عیوب منصوصه که از طرف مرد که از طرف زن. یه عیوبی که اگه مرد داشته باشه زن میتونه عقد فسخ کنه، یه عیوبی که اگه زن داشته باشه مرد میتونه عقد فسخ کنه. و هم ثابت و خیار مجلس ثابت است برای خصوص متبایعین در مجلس بیع و یستمر ما دام لم یتم التفرق بینهما، و استمرار دارد این خیار مجلس تا زمانی که تفرقه بینشون اتفاق نیفتاده باشد، تفرقی حاصل نشده باشد، هر دوشون از کنار همن. مثلا گفتن تو مجلسی که طولانی میخواستن بشینن میگفتن هنوز مجلس عرضشون سرد میکنه، مجلس رو به هم بزنیم. ولا یثبت للوکیل فی مجرد اجرا صیغه، کسی که وکیل فقط صیغه رو اجرا بکنه اون نمیتواند چنین خیاری ندارد. و المستعد فی ذلک، اما اصل ثبوت خیار مجلس فی الجمله، اینکه آیا خیار مجلسی به عنوان خیار تعبدی در شرع مقدس اسلام وجود دارد، این در یک اشکالی نیست. مما لا اشکال فیه، روایات مستفیضه برش دلالت میکنه. نگاه بکنید روایتی که ما داریم میگیم 3 تا روایت تقسیم میشود، ارحمكم الله، روایت تقسیم میشود به روایت و خبر، تقسیم می شود به خبر واحد و خبر متواتر. خبر متواتر یعنی اون خبری که انقدر نقل شده باشه که علم‌آور باشه. خبر واحد اون خبری که در مقابلش یه خبری که علم‌آور نباشه، به معنای خبر یکی نیست ها. خبر واحد رو تقسیم می شود به مستفیض و غیر مستفیض. مستفیض یعنی اون روایتی که به لحاظ عددی به حد تواتر نمیرسه، دون حد تواتره، ولی یه استفاضه و شیائی داره، یعنی خیلی نقل شده. مثلا اگه حد تواتر 20 تا روایت باشه توی یک مورد خاص، اگه 10 تا روایت نقل بشه میگن آقا روایت مستفیضه، ولی اگه یه روایت، 2 تا روایت 3 تا روایت نقل بشه میگن روایت چیه؟ واحده. پس خبر واحد یه موقعی در مقابل استفاضه به کار میبرن، یه موقعی در مقابل متواتر به کار میبرن. خود روایت مستفیضه در مقابل خبر متواتر از اقسام خبر واحده. خبر واحد اهم از خبر باز واحد و خبر مستفیضه. بعد نگاه در مقابل چی به کار میبرن؟ میگن خبر واحده در مقابل متواتر به کار میبرن، یعنی که به حد تواتر نرسیده. ملاک حجیت خبر مستفیضه با خبر واحد فرق نمیکنه. یه روایتی که 10 نفر نقل کردن، یه روایتی که 2 نفر نقل کردن فرق نمیکنه، ولی بالاخره خود استفاضه یک نحوه مثلا شیاعی میاره، یک نحوه اطمینان خاطری میاره. این نکته. نکته دوم میگه توجه داشته باشید وقتی ما خبر رو نگاه میکنیم، یه موقعی به لحاظ الفاظش نگاه میکنیم، یکی به لحاظ معناش نگاه میکنیم. اگه تو مثلا تواتر رو چه بگم خونیدن تقسیم میکردن، میگفتن اون خبر متواتر یا تواتر لفظیه یا تواتر معنوی یا تواتر اجمالیه. حالا من به تواتر اجمالی کار ندارم فعلا، تواتر لفظی و معنوی. یه موقع یه لفظی تکرار شده که ما تقریبا خبر متواتر نداریم، اون چیزی که ادعای تواتر شده یه حضر روایت از رسوله که من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، هر کس که بر من عمدن دروغ ببندد باید جایگاه خودش را در آتش قرار دهد. این روایت بله بعضی ها نقل کردن و شاید ثابت هم نباشه. عمده تواترهایی که ما مد نظرمون داریم میگیم تواتر معنویه، یعنی این الفاظ تکرار نشده ولی همه الفاظ به معانی یک معنا با الفاظ مختلف. یه جا ممکنه یه لفظ عوض شده ها، یه جا میگه بیعان، یه جا میگه متبایعان، یه جا میگه که البایه و المشتری. اینا ها الان این سه تا روایت به لحاظ لفظی سه تا لفظن ولی به لحاظ معنایی یه معنی. یه باید بگه البیعان بالخیار مالم یفترقا، یکی باید بگه المتبایعان بالخیار مالم یفترقا، یکی باید بگه که البایع و المشتری بالخیار عرصان خدمت مالم یفترقا، یه باید بگه ابطرفین فلبی بالخیار. اینا نکنید همش یه معنی ولی الفاظش مختلفه. پس اگه میگن روایت مستفیزه هست لازم نیست لفظش مستفیز باشه، نه یه معنی رو میفهمون روایت مستفیزه. من قبیل صحیحه محمد ابن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم البيعان بالخيار حتى يفترقا، بیعان خیار دارند تا زمانی که از هم جدا شوند، و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثه ايام، صاحب حیوانم خیار دارد تا سه روز. حالا این توی خیار حیوان جلسه آینده به تفصیل بحث میکنیم که خیار مال مشتریه یا مال بایه، مال چیه باید باشه سرجه. حالا صاحب الحیوان مشتریه یه بعد بحث میکنیم مورد نظر مالش. اما اشکال در مقابل این روایت موثق قیاس ابن ابراهیمه که حضرت علی علیه السلام فرمودن اذا صفق الرجل علی البی فقط وجب و الام یفترقا. عرض کنم خدمت شما صفقه به معنای معامله است، خود صفقه به معنای معامله است. صفقت یدید که به کار میبرن از کنم خدمت شما به معنی که چون غالبا وقتی معامله انجام میدن با هم میگه دست میدادن، به وسیله دست چیز میدن، یعنی در واقع صفقه و یعنی دست دادنه. چون غالبا در هنگام معامله کار رو انجام میدادن عرفا صفقه رو به معنی معامله به کار رفته. درست؟ پس بنابراین این که میگن اذا صفق الرجل علی البی دست داد در بی، یعنی معامله بی رو انجام داد، فقط وجب و الا لم یفترقا، این واجب میشود دیگه باید به این بیش پایبند باشه، و الا لم یفترقا اگر که از هم جدا نشده باشن. خب این که او روایت مستفیده رو نقض میکنه. دو تا اشکال میشه به روایت انجام داد. یکی اینکه این روایت رو ممکنه کسی بگه ما حملش میکنیم، میگیم اذا صفق الرجل، یعنی اون معامله که محکمش کردید حتی دیگه خیار مجلس رو هم چکار کردید ساقط کردید، این احتماله که به اساس این دو تا روایت رو با هم جمع کنیم. اسم این جمع رو در بحث فقه ما میذارن جمع تبرعی، یعنی جمعی که شما برای که روایت حل هم میکنید بدون قرینه یک نکته رو به یه روایت اضافه کردید، نمیشه جمع تبرعی، جمع عرفی نیست. عرف مثل اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء نیست که میگه عرف میگن که بس اکرم العلماء یعنی اکرم علماء الوجود، چون عرف خاص رو بر آن مقدم میکنه. اینجا چه قرینه وجود داره که صفقت رجل رو هم میکنید؟ میگه آقا معامله ای که خیار رو ساقط کردن. لذا بشبور این جمع ها رو نمیپذیرن. یه جواب دیگه در روایت میدید، این جواب متوقفی که من یک کبرا رو براتون بیان کنم. اون کبرایی که آقا شرط حجیت روایات اینه که روایت مخالف سنت قطعیه نباشه. دیگه چرا روایت مخالف سنت قطعیه نباید باشه؟ این حالا سر جای خودش. عمده دلیلش اینه که ما یه سری ادله داریم که میگه ما خالف الکتاب، وقتی از ائمه سوال میکنن که میگن آقا ما روایت شما رو از کجا بفهمیم، از شما صادر شده، مثلا ائمه الانسان میفهمن که انا لا نخالف قول ربنا، ما با قول پروردگارمون مخالفت نمیکنیم، یعنی مخالف کتاب صحبت نمیکنه. مخالف کتاب هم منظور مخالف دلیل قطعیه، ولی مخالف ظاهر و مخالف اطلاق مخالف کتاب نیست. اینقدر روایات ائمه آمده اطلاقات قرآن رو تخصیص داده. خب اگه شما بگید آقا اینا شامل مخالف کتاب و جنس باشه، همه اینا رو باید بذارین کنار، مثل فقه ما میرزه. در صورتی که معلومه که به وسیله روایت خاص میشه عامه کتابی و مطلق کتابی رو تخصیص و تغییر داد. این درش بحثی نیست. نکته در اینجاست که مخالفت منظور چیه که به صورت قطعی از کتاب یا سنت استفاده میشه. مخالفت رو یه تعبیر دیگه مثالی میگیرن برای سنت قطعیه. مخالف سنت قطعی حجت نیست. درست؟ حالا پس بنابراین اگر به وسیله اخبار مستفیضه یا یک سری آیات یه چیزی به عنوان سنت قطعی شناخته شد، روایت مخالفش اصلا حجت نیست. نگید که حجت نیست یعنی که پس چرا ائمه علیهم السلام گفتن، چون ممکنه امام انسان در فرض تقیه گفته باشن، یه خودش احتمال داره، احتمال داره راوی جهل کرده باشه، ممکنه امام علیه السلام گفتن معنی دیگه مرادشون بوده، یا امام علیه السلام اینو در ظرف تقیه گفتن. بنابراین در موادی که سنت قطعیه وجود داره روایت مخالف سنت قطعیه رو قبول نمی کنیم، و چون این روایت موثق الیاس بن ابراهیم هم چون مخالف با روایت مستفیضه و اون روایت مستفیضه سنت قطعیه تشکیل میده، مخالف سنت قطعیه حجت نیست. پس بنابراین یک کبرای خیلی مهم بر اساس این توضیح هم روشن شد ها. ما همچه از جای دیگه بحث شروع میکردیم، اینجوری سوال میکردیم که اگر یه روایت یه طرف باشه، سه تا روایت یه طرف باشه، اینجوری عمل میکنیم. اول بزنید تو مثل خب یه روایت با روایت میخوره، دو تا روایت در طرف میمونه باقی میمونه، در حالی که اینجا نیست، یه روایت با سه تا روایت معارض میکنه، تو اون سه تا روایت یه مضمون رو میگه، این روایت مضمون مخالفش رو میگه، این روایت مخالفه با سه تا روایت در عرض همه، مثل هر سه روایت از حجت میندازه، یه روایت پنج تا روایت هر پنج تا روایت از حجت میندازه. فقط اگر تعداد روایات یک طرف به حدی زیاد شد که صرف کرد عرفت که میشه سنت قطعیه، شرط حجیت روایت طرف مقابل ساقط میشود، چون حجیت روایت منوط بر اینکه مخالف با سنت قطعیه نباشد. این نکته اینجا روشن شد که دقیق اگه یه جایی یه طرف دو تا روایت یه جایی یه روایت مخالف بود، یه روایت با روایت مفتر روایت دیگه سر جای خودش باقی میمونه، نه، چون این روایت در هم عرض هم با هر چهار تا روایت اون طرف با سه تا روایت اون طرف مخالفت میکنه. حالا اگه 6 7 شدن که دیگه این مضمونش عرف سنت قطعیه شد، مخالف سنت قطعیه حجت نیست. و هو ان امکن توجیهه، اگه بتونیم روایت رو توجیه کنیم به این صورت که تصدیق مذکور در روایت قیاس ابن ابراهیم رو حملش بکنیم، علاما قصد بهی اسقاط الخیار، بگه ماده از صفقه روایت که میگن اذا صفق الرجل، صفق الرجل، اون مرادشون اینه که دیگه زمانی که معامله رو قطعی کردن، یعنی خیار مجلس رو هم اسقاط کردن، مواردی که قصد شده از به وسیله اون موارد اسقاط خیار، خب فلا اشکال روایت با هم معارض نداره. و الا کسی گفت جمع تبرعی از جیبتون در آوردید به درد نمیخوره، یلزم طرحه، و این روایت رو باید طرحش کنیم، کنارش بذاریم، لمخالفته لاجماع الاصحاب و ضروره ثابته بینه، چون این مخالف اجماع اصحابه و مخالف ضروریتیه که ثابته در بین اصحابه. خب چون هم اجماع هست و هم ضرورت ثابته بینه هم. خب بل این کثرت روایات داله علی ثبوته، حالا این تیکم که دیگه چون قبلا بوده اینو که نگفتم، چون اولا مخالف اجماع ممکنه بگید آقا مخالف اجماع حجت نیست، از اون طرف ممکنه بگید آقا ضرورت ثابته بین فقهای رو ضرورت فقه میدونن، باز مخالف ضرورت فقه هم حجت نیست. حالا ضرورت فقه چیه دیگه الان وقتش نیست توضیح بدم، یه جلسه به مناسبه دیگه خیلی مطلب گفتم ذهنتون متشتت نشه، یه جلسه ضرورت فقه براتون باز میکنم. بل این کثرت روایات داله علی ثبوتهی، کثرت روایات داله بر ثبوت این شرط این خیار، یمکن ان تشکل عنوان سنت القطعیه، ممکن است تشکیل بدهد عنوان سنت قطعیه را. و المخالف لها یلزم طرحه، روایتی که مخالف سنت قطعیه لازمه که طرحش کنیم، کنار بذاریم. چرا؟ لان المخالف للکتاب، چون مخالف کتاب، انما لازم طرحه لا لمخالف للکتاب، اون روایتی میگن مخالف کتاب رو بذارید کنار، باید طرح کنیم، نه چون مخالف کتابه به عنوان کتاب، بل لأن الکتاب الکریم یمثل دلیلا قطعیا، چون کتاب کریم یک دلیل قطعی رو شکل میده، فیلزم طرح کل ما یخالف دلیل قطعی، پس لازم است هر چیزی که مخالف دلیل قطعی طرحش کنیم، مخصوصا در مواردی که چه میخواد از کتاب باشه چه از سنت به دست بیاد که سنت قطعی باشه. خب بحث بعدی که ما گفتیم بفرمایید
چون
تو موارد سنسانی موارد قبل از هیچ مشکل مباحثه داشتیم
بله،
اگر اجازه بدیم جلسه یکم زودتر تمام کنیم خب میخواستیم جبران در تو تقرب کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و علیه وسلم. خب از جلسات قبل کسی سوالی نداره؟ بفرمایید.
بله.
خب مجلس ترک کنید. خب نه عرفا مجلس یعنی همین دیگه، مجلس که مجلس چیز که نیست، که مجلس عروسی نیست که شما بگید 3 ساعت طول میکشه. مجلس معامله دیگه، شما تو مغازه رفتید واسه دارید معامله میکنید، تا وقتی اینجا کنار هم واسه معامله شما بلند جو رفتید بیرون اومدید دیگه، اون مجلس معامله به هم خوردید. روایت هم مجلس رو به کار نبرده که شما لفظ مجلس رو به کار ببرید، روایت بوده مالن یفترقا البیعان من خیار حتی یفترقا، حتی یفترقا این از هم جدا بشن. خب یکی رفت بیرون، دقت کردید چی میگم؟ خود آقای ایوانی من ذکر میکنن، نشد بخونیم دیگه، اصلا هم نمیخونیم که عنوان لفظ مجلس رو که به کار نبودن که شما بگید آقا مجلس عرفا تا کی صدق میکنه. ما اسمش رو داشتیم خیار مجلس، تو روایت ما اینجا مجلس نیومده، تو روایت افتراق اومده. و الا یفترقا حتی یفترقا، خب بعد ببینیم افتراق کی صدق میکنه. من اگر از اینجا جدا شدم از اتاق رفتم بیرون دوباره برگشتم، صدق افتراق کرده دیگه، بعد ببینیم چه افتراق شد. دیگه نداشت بخونیم دیگه، این باشی شالا جلسه بعد دیگه، این عنوان پنجمه وکیل رو باشی جلسه بعد توجه کنیم، نخوندیم دیگه ناقش. نه شراب ملک نیست، شرعن ماله، قیمت داره دیگه، جزء بله جزء قیمتی ترین اشیاء عالم شد. هیچی ما خوراکی نداشته باشیم که از شراب گرون تر باشه. شراب خوب الان شرابایی رو میفروشن که مثلا شراب هرچی قدیمی تر باشه قیمتش بیشتره، شراب 300 ساله 400 ساله 500 ساله. بعضی از شرابهای خوب دنیا رو کلیساها درست میکنن، مثلا که دیگه عام المنفعه هم هستن دیگه میمونه، اینا شرابای خیلی خوبی رو درست میکنن، از بهترین انگور شراب درست میکنن، بعد اینا رو توی یه ظرفای چوبی مخصوصی هست، همینه که تو فیلم‌ها زیاد می‌بینید، اینا رو درست می‌کنن، حتی بعضیاشو می‌برن دهی دهی ساعت می‌ذارن، یا حتی بعضی از اینا رو می‌برن تو دریا می‌ذارن که اینها سال‌ها مثلا 100 سال تو دریا می‌مونه که همین با موج‌ها اینا تکون بخوره. بعد از 100 سال این شراب رو می‌یارن و شرابای بسیار قیمت بالا، یعنی فوق تصور، شاید مثلا یه شیشه یه لیتریش چند ده میلیون تومان شاید قیمتش باشه، با قیمت‌های بسیار گران می‌فروشن. مالیت نمیش باید مالیت عرفیه، اون چیزیه که عرف باید قائل باشن که این ارزش دارد یا ارزش ندارد. ولی ملکیت شرعیه، یعنی شارع میپذیرد اون ملکیت عرفیه رو، نمیپذیرد. ما مالیت شرعی نداریم، مالیت همیشه عرفیه، یعنی عرف اوغلا در مقابلش حاضرن پولی بپردادن یا حاضر نیستن در مقابلش پولی بپردادن. آه.